در پی سلسله اهانت‌های شبکه‌های وهابی به مقدسات مسلمان‌ها، متأسفانه شب گذشته شاهد نشان دادن کاریکاتور حضرت صدیق طاهر سلام الله علیها از طرف شبکه وهابی سیاسی کلمه بودیم. این عمل زشت و تنفرآور رو تسلیت عرض می‌کنم خدمت قلب حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا که در این ایام داغدار بودند، و همچنین خدمت شما شیعیان عزیز و اهل سنت گرامی و عزیز و تمام آزادی خواهان جهان. ما امشب با ویژه برنامه یاس کبود در خدمتون هستیم، در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که شاید چهرش برای شما آشنا هم باشه، در این خصوص صحبت خواهیم کرد و همچنین چند مسئله دیگه که در برنامه گذشته در شبکه جهانی ولایت خدمتون قول داده بودیم که قرار بود در این شبکه مطرح بشه. قبل از اون یک میان برنامه میبینیم، بعد برمیگردیم انشاءالله کارشناس امشب رو خدمتون معرفی خواهم کرد.
چشم ما داره می‌سوزه.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. همینطور که در بخش ابتدایی خدمتتون عرض کردم، امشب در خدمت عزیزی هستیم که قبلا هم در شبکه ولایت البته تشریف آورده بودن، شاید برای خیلی از شما بینندگان عزیز چهره ایشون آشنا باشه. در خدمت جناب آقای رائفی پور هستیم، استاد عزیزی که در برنامه قدیر همیشون تشریف آوردن، شب عید قدیر در خدمتشون بودیم، قبل از اون هم در برنامه دیگه شبکه ولایت، و طبق درخواستی که شما عزیزان داشتید و بارها اصرار داشتید که باز هم از محضر ایشون استفاده بکنیم، امشب در خدمت ایشون هستیم و امشب آخرین شب از ویژه برنامه یاس کبود هست که به سمع و نظر شما عزیزان میرسه. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای رائفی پور. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون و علل خصوص بینندگان محترم شبکه ولایت، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. به نوبه خودم تسلیت عرض می‌کنم فرا رسیدن ایام سوگواری صدیقه شهید حضرت فاطمه مطهره رو خدمت تمامی مسلمانان جهان در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم که تشریف آوردید، امیدوارم که زیارتتون هم قبول واقع بشه. خب بینندگان عزیز و ارجمند، این برنامه ما در ادامه سلسله برنامه‌هایی که در خصوص یاس کبود در مورد فضائل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، جایگاه این بانوی ویژه در صدر اسلام، دخت نبی مکرم اسلام، امشب این مباحث رو ادامه خواهیم داد. منتها بعد از مطالبی که مطرح خواهد شد در این خصوص، انشاءالله اون بحث مباهله هم که حضرت آیت الله حسینی قزوینی در خصوصش قول داده بودن که آقای رائفی پور انشاءالله تشریف خواهند آورد و در موردش توضیح میدن، در بخش دوم برنامه ایشون در خصوص مباهله ای که تاریخی بود و دیگه باید ثبت بشه در خاطره ها و انشاءالله مطرح خواهد شد و شما از جزئیاتش با خبر خواهید شد، انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود. اما بخش اول، آقای رائفی پور چه آماده کردید برای ما در مورد حضرت صدیقه طاهره که این ایام هم ایام شهادت این بانوی بزرگوار هست؟ بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خدمت شما و بینندگان محترم شبکه ولایت عرض بکنم که سخن گفتن در رابطه با حضرت فاطمه سلام الله علیها خیلی سخته. این رو نه از این جهت که حالا این برنامه و این سلسله برنامه‌ای که از این شبکه داشته در رابطه با حضرت زهرا سیما این ایام متعلق به ایشون عرض کنم، از این جهت که مقام بسیار عجیبی ایشون دارن و خب همه در واقع منابع اسلامی فریقین به این اذعان دارن، مقامی که بالاتر از هر چهار خلیفه است از نگاه برادران اهل سنتمون و در نگاه شیعیان هم که حالا جایگاه خاص خودشون رو ایشون دارن. یه خورده باید در مورد این فکر کرد، چه دلیلی داره ایشون یک همچین جایگاهی داشته باشن؟ صرف دختر رسول الله بودن آیا همچین جایگاهی رو میاره برای فردی؟ آیا مگه برادران اهل سنتم نمیگن که حضرت رسول دختران دیگه هم داشتن یا به ازدواج خلیفه سوم جناب عثمان در آمدن؟ خب چی میشه که یک نفر انقدر ویژه میشه؟ الا اینکه خداوند متعال یا ما باید بپذیریم فعل الهی عبث بیهوده است، خدا همینطور یه کاری رو انجام میده، یا اینکه نه ما در واقع باید به این فکر بکنیم که ایشون یک جایگاه بسیار خاص و ویژه داره و خدا از پی این مسئله به دنبال چیزیست و به دنبال اثبات کردن مسئله برای ماست. ببینید، من عرایزم رو خوب اینطور شروع بکنم. ما در قرآن زنانی رو داریم که خدا اسمشون رو برده، اسم برده، حالا برخی رو اشاره کرده، برخی اسمشون رو هم برده و جایگاه خوب دارن و جایگاه بد. مثلا در مورد همسران حضرت نوح و لوط، بله خیلی خطاب شدیدیه و جایگاه اینام جهنمه. یعنی صرف همسر پیامبر بودن اثبات میکنه خدا که خدمت شما عرض بکنم جایگاهی برای کسی نمیاره. یا در مورد همسر فرعون ذکر میکنه که همسری که انسان فاسق اما بهشتیست این فرد. اما من با اینها کاری ندارم. یکی از افرادی که خیلی بنده مد نظرم میخوام امروز امشب در مورد این خور بیشتر صحبت بکنم، شخصیت حضرت مریم سلام الله علیها است که بنده اعتقاد دارم در از به قولی لابلای این آیات خدا میخواد مطلبی رو به ما مسلمان ها بفهمونه. در واقع قرآن کلام خدای نکرده زبان املال باطل که نیستش، تبیان لکل شیعه. اگر داستانی رو میاد نقل میکنه، این نیومده یه قصه رو تعریف کنه که مادر بر بچهش تعریف کنه شب خوابش ببره، کتاب داستان که نیستش که. یعنی بطون مختلف داره آیات الهی و جز راسخون در علم کسی به اینها نمیرسه. لا یمسه الا المطهرون، آدم نجس و خبیث و ناپاک که نمیتونه به قرآن دسترسی پیدا کنه. این لا یمسه حالا میتونه یه برداشتی بشه که آقا بی وضو دست نزنید به این قرآن،
ظاهری
و این حد اقل برداشته. چرا که همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا، شوخی نداره. ظالم به این کتاب نزدیک بشه خسرانش بیشتر میشه. این عین آیات الهی است. ما باید بیم دقت بکنیم، از خود کلام الله بخوایم تا ما رو راهنمایی کنه. منتها از آنجا که کلام الله ناطق نیست، به قول امیرالمومنین حضرت فرمودن فاستنطقوه، به نطق بکشیدش، ما ابزار این کارو نداریم. فلذا آقا رسول الله فرمود اگر میخواید سراغ قرآن برید، باید سراغ ثقل دیگرش برید، سراغ ثقل دیگر قرآن به اهل بیت رو برید، از اونها قرآن رو بخونید. اونا پاکانن، لا یمسه الا المطهرون، اینا مطهرون پاک شده هایی هستن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یعنی چه؟ یعنی پاکی در اونجا در واقع اصلا بحث شده و نقل شده. در سوره آل عمران اشتباه نکنم، حالا من آیهش نوشتم، یو اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك استفاکه علی نساء العالمین. یعنی اینجا خدا اشاره میکنه که حضرت مریم یک جایگاهی داره که در زمان خودشون برتری داشته نسبت به تمام زنان.
آیه 42 سوره مارک آل عمران.
بله 42 آل عمران. خب این یک نکته داره. خب چرا باید ایشون همچین مقامی داشته باشه؟ من سوال دارم از هر مسلمانی، یا حتی یک غریبه که میخواد اسلام بیاره از من میپرسه، میگه چرا همچین جایگاهی داشته حضرت مریم؟ خدا دوست داشته همچین جایگاهی بده. خب این که نشد جواب که، برای که ما حرف داریم در مورد این. ولی اولین شاید پاسخی آدم بخواد بده میگه خب بالاخره قرار یه حضرت مسیحی از او دنیا بیاد، حضرت مسیح باید در یک دامن پاک به دنیا بیاد، حضرت مریم یک قدیسه است، مطهره است. خدا اینجا میفرماد من تو رو انتخابت کردم، خودم پاکت کردم، حرکه. و این نکته درش نهفته است. و از اون طرف ما چند تا روایت داریم آقا شیعه و سنی که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها نقل میشه، سیدت النساء العالمین،
فراوان.
خب آیا این اشتراک ما نباید از آنم از لسان رسول الله؟ خب آیا نباید اینا کنار هم دیگه بگذاریم آدم یک نکته ای رو دریابه؟ ویژگی خاص حضرت مریم برای چی بوده؟ برای چی شما برترین زنان زمان خودش باشه؟ ما سر این بحث داریم، به این سادگی ازش نمیگذریم. ما میخوایم بریم سراغ کتاب. آقا نفرمودید حسبنا کتاب الله، ما میریم سراغ کتاب. خودش بپرسیم. حضرت مریمی که آیه بعدیش هم شاهکار همین سوره، شاهکار خودشه. در همین مفسرین هم توش گیر کردن. میگه یا مریم. درست خطاب به خود حضرت مریمه. عنایت داشته. یا مریم نوتی لربک واسجدی واركعی مع الراکعین. ای مریم، و من بخش انتهایی آیه مد نظرمه، میگه به سجده برو، بس جدی فعل امر مؤنث دیگه،
بله،
ورکعی به رکوع برو مع راکعین. این چه جور نمازیه که سجدش بر رکوعش مقدمه؟ ظاهرا اینا خبر ندارن که یهودی ها اصلا نمازشون اینطور نیستش که، اصلا رکوع ندارن که. چیو داره میگه خداوند متعال؟ میدونه دیگه، یک بخش همین بنی اسرائیل و یهودیان گیر میدادن به این آیه، میگفتن که ما نمازو مثلا اینجوری نیست، شما چی دارید میگه؟ من نگاه کردم، یکی از اشتباه نکنم روح المعانی آلوسی بود، نگاه کردم گفتم شایدم اینا سجدهشون بر رکوعشون مقدم. آقا چه حرفیه؟ ببین هر جا ما گیر بکنیم بیایم ماسمالش کنیم ماجرا رو
توجیه
بکنیم، نه، این قرآن خوندن نیست. قرآن رو باید بری ازش منت بکشی، ازش بخوای تو برات صحبت بکنه. وقتی دستور میده ورکه این معراکه، اینا کی میخواد بفهمه؟ اون کسی که آخرین جز آخرین سوره هایی که نازل شده یهو میاد میگه هم و هم راکعون، یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات و هم راکعون. و حضرت مریم امر شده خودشو به رکوع کننده ها برسونه. چرا نگفت در سوره بقره اشتباه نکنم، یعنی این که میگم اشتباه نکنم سوره شو دارم عرض میکنم، سوره بقره هم اصلا طور که تو ذهنم 90-95% بقره است، میگه اقم الصلاه یا آت الزکات، اقیم الصلاه و آتوا الزکات ورکعوا مع الراکعین. دستور به ما داده با رکوع کننده ها به رکوع بریم. اینا کیان؟ ما باشیم به رکوع بریم. چرا نفرمود وسجدوا مع الساجدین؟ آیا سجده حالت زیباتری از بندگی خدا نیست؟
آیه 43 سوره مکی بقره.
آیا اینطور نیست؟ که سجده حالت عبودیت خیلی عمیق‌تر و ژرف‌تری داره. اصلا به سجده افتادن، به خاک افتادن برای خدا. چرا نفرمود وسجدوا مع الساجدین؟ چرا میفرمود ورکعوا مع الراکعین؟ چی خدا داره آماده میکنه ذهن ما رو که توی آخرین سوره های قرآن تمام ترتیب نزولی که داشته یهو بیاد بگه آقا میخواید بگین راکه اون کیان؟ رئیسشون این آقاست، امیرشون این آقاست، که اجماع بر سر اینه که این آیه در وصف امیرالمومنین علی علیه السلام نازل شد. اون راکمون.
بله.
به حضرت مریم هم امر به این مسئله شده، این خیلی واضحه، بیا جواب ما رو بدید. بعد حالا این حضرت مریم که طاهر است، مطهر است، پاکه، یک ماجره برش پیش میاد، ایشون قراره باردار بشه به حضرت مسیح علیه السلام. بلند میشه میره به مکان شرقی، یا که چرا اینجا میگه مکان شرقی، این چطور صحبت کردنی؟ رفت سمت شرقی یعنی چی؟
بله.
اینو کی میفهمه؟ که مسیحیت رو خدا با عنوان شرقی بودن معرفی میکنه، یهودیت رو هم با عنوان غربی بودن معرفی میکنه. آیه داریم تو قرآن به پیامبر میگه ای پیامبر نبودی آنجا که موسی در کوه تور در کوه سینا بر او وحی نازل کردیم در مکان غربی. یهودیت میشه غربی، مسیحیت میشه شرقی. بعد حالا آیه نور یه نفر میتونه بفهمه،
آیه 16 سوره مکه
مریم
شرقی. بله.
خب حالا اینجا آدم میتونه سوره نور رو بفهمه، 35 نور رو که میفرماد که اون شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه.
بله
بله. اینجا داره بحث باز میکنه، میگه اون شجره مبارکه ابراهیم که وعده بهش دادیم ما، که قراره به یک کسرتی تو برسی که بری تورات بخونی، پره ای ابراهیم، ما به نسل تو را کثیر خواهیم کرد، زمین را به ارث او خواهیم رسید، که آیاتی در قرآن هم داره، تاییدی در قرآن هم داره، کتاب پیدایش باب 17 آیه 20 و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و به نسل کثیر از او به وجود آورم به واسطه اسماعیل، نه اسحاق. نه داشته باشید که الان یهودی همه حرفشون این که سر نجات پرستی که دارن میگن که نه از به واسطه اسحاق بوده.
بله.
حتی قربانی مقدس هم اسحاق بوده. بعد اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگه به میعد معد به واسطه محمد و ثانی عشر ناسیم، ثانی عشر 12 ناشیم، ناسی یعنی مقامی بالاتر از نابی که یهودیان دارن. بله. نابی یعنی نبی، یه چیز داریم ناسی، نبی لقوم میره، برای قومی فرستاده میشه که همزمان ممکنه تو این قوم یه پیغمبر باشه، تو قوم بغلش یه پیغمبر دیگه باشه،
همزمان حضرت پیغمبر باشه،
حضرت موسی، حضرت شعیب،
بله،
حضرت ابراهیم، حضرت لوط، غیر این آقا تو دلتون میخواد بوده.
درست.
اما یک زمانی میشه به یک مقام بالایی میرسه دیگه، شما میشه لناس نه لقومک، انی جاعلک للناس
اماما.
حالا امام شدی 124 بقره. قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، یعنی عهد منه به ظالم جماعت نمیرسه، عهد امامت. اونا فهمیدن نابی دارن، ناسی دارن. خب و اون اصل بحثی که خلیفت الله علی الارض بودنه، بله میتونه یک پیغمبر امام هم باشه. ما در دعای توسل ما شیعیان با آقا رسول الله عرضه میداریم امام الرحمه، امام رحمت، امام صادق، امام کاظم، امام رحمت، که جز خصایص حضرت رسول صلوات الله علیه و آله است. حالا اینجا سر من همینجوری بحث دارم، حضرت مریم یه برو مکان شرقی، وقتی وارد مکان شرقی میشه اون درد زایمان میگیره ایشون رو، که تو انجیل این حذف شده.
بله.
خدمت شما عرض بشم که خیلی نکته جالبیه، وقتی حالا جبرئیل میاد و حالا اون بحث بارداریشون رو من در واقع خلاصه میکنم چون محل بحثمون نیستش، میگه قالت یا لیتنی متو، ای کاش من میمردم از این ننگ. چرا؟ چون هر آدم عادی نیستا، ایشون مریمه، مریم پاک، مریم مقدس. خدا همیشه از اولیاء خودش کارهای سخت رو میخواد، اینو عنایت داشته باشید، کارهای سخت از اولیاء خودش میخواد. لما صبرو، یعنی اصلا این امامت و این به مقام ولایت رسیدن، به مقام عالی رسیدن، اون زمانی است که چه اتفاقی میفته؟ شما صبر زیاد باید داشته باشید. برای یک کسی مثل حضرت مریم سخت‌ترین کار چیه؟ که ایشون باردار بشه. چطور؟ بدونی که مرد او رو لمس کرده باشه. بعد خدا میگه پاشو برو بین مردم. بعد شما الان یه خانمی رو فرض بکنید، اونم دای همچین ویژگی‌های، اونم صحبت 2000 سال پیشه، چقدر حساسیت‌ها بالا بوده ها؟
بله.
یک بچه به بغل اومده، قاعدتا باید خوش دفاع کن یا نه؟
قطعاً.
یه حرفم نباید بزنی.
روزی سکوت باید بگیری.
بله. حرفم حق نداری بزنی. این آزمون حضرت مریمه. خب سخت یه کار اینجاست که برای یل مسلمین، برای اون کسی که شمشیرش و اسمش و کفار میشنیدن به رعشه میافتادن، امیر بدر و احد و خندق و هنین بگی جلو چشمت میخوان به همسرت جسارت کنن، باید سکوت کنی،
دست به شمشیر نبری،
دست به شمشیر نبری. کار سخت‌تر. بعضی چیزا رو من میشنوم میگم بابا آدم عقل داشته باشه اینا رو میفهمه. چرا خودت اینا رو بزرگوارا رو با خودتون قیاس میکنید؟ ایراد بزرگی رو با خودشون قیاس میکنن. چون خودش همچین چیزی رو حاضر نیست برای اسلام و برای دین ذره هزینه بده. خب به یکی از همین آقایون بگه آقا یک نفر بیاد به ناموس شما تعرض بکنه، اهانت کنه، شما بدون اگه پاسخ میدی، پاسخ بدی اسلام در خطر میفته. چیکار میکنی؟ تو زار اسلام اسلام اسلام. بعد میبینه خودشون حرفاشون پارادوکس داره، در عمل یه چیز دیگه میگن. یعنی چیزی رو برای خودشون میپسندن، چیزی رو برای خودشون میپسندن که برای اولیاء الله نمیپسندن. خیلی عجیبه این مردم، خدا شاهده اینجوری شده حالا دیگه ندیدم. قرآن اینا رو اشاره میکنه، میگه سرشون رو تو برف کردن نمیخوان ببینن. حالا بحث من صرف این مطلب نیستش و بحثی نیستش. بعد ماجرا میره میگه و کنتو نسیا منسیا، ای کاش اصلا من از یادها میرفتم، من چی برم بگم؟ خدا میگه برو برو و بگو. حضرت مریم اولین مبلغ حضرت مسیحه، اولین کسی که مسیحیت رو در آغوش گرفته، نبی الهی رو در آغوش گرفته. آیا او پیغمبر بود؟ در دستش بود یا قرار بود پیغمبر بشه؟
قرار بود بشود.
اصلا پیغمبر بود،
برانگیخته شده بود.
بله
اصلا هم میشد بله
بله میگه که
میکنم من.
بله
آیه قرآن
بله آیه قرآن میگه بر من خدا به من کتاب داده، به من حکمت داده، منو پیامبر قرار داده، صراط مستقیم صراط منه.
یعنی عبدالله اعطانی الکتاب
بله والحکمه. درسته؟ ببینید چقدر عجیب غریب این نکته. آه پس میشه یه نفر تو بچگی هم پیغمبر بشه به مقام خاص برسه؟ نه نمیشه، فقط باید حتما پیرمرد باشه.
در مورد مهدویت این شبهه رو میاندازن.
اصلا یه نکته به خدمتتون عرض کنم، ماجرای داستان سوره مریم، زکریا این داستان آقا رسول الله، یحیی این داستان حضرت ابوعبدالله، مریم این داستان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است و مسیح این داستان حضرت مهدی علیه السلام. خدا حجت رو تمام میکنه که پس فردا نگی نمیشد. چرا اینجا شد؟ مثلا نقض برات بیاره، ای میشه یه نفر تو کودکی به مقامی به علم بالا برسه؟ حضرت مسیح، حضرت یحیی شیرخاره بود، صبیا نکته سا. حالا پس حضرت مریم دوتا جایگاه داره، یک عنایت داشته باشی، ایشون دامان پاکی دارد که از او نبوت زاده میشود. چه کسی؟ ماشیاخ، مسیح، همان کس که یهودیان منتظرش هستن به عنوان چی؟
منجی
از یک دامان پاک به دنیا میاد. دو، اینجا رو نهت داشته باشی، و او اولین مبلغ رهبر خودش. حضرت مریم اولین کسی است که به حضرت مسیح علیه السلام ایمان میاره. خیلی زیباسا. خب اینا داستان قرآنه. بعد اینجا حضرت وقتی میان سراغ اینها میخوان باش صحبت کنن، یه نکته اشاره میکنن، میگن که یا اخت هارون، آی خواهر هارون. اینجا هم باز مفسرین پیچوندن فرار کردن اینجایی که گیر میکنن، چون آره علم بر عهدین وجود نداره متاسفانه، کمه. البته برخی از مفسرین هم پرداختن ها، اما عموم گفتن حالا یه داداشی داشته به اسم هارون. اینطور نیست. هارونی بودن، یکی از ویژگی های در بنی اسرائیل خدا به حضرت هارون داد این بود که نسل این اولیاء الله از پسران، از فرزندان حضرت موسی منتقل شد به فرزندان برادرش. این عیناً در تورات هست. جوری بود که به یک نفر میگفتن هارونی، یعنی ای روحانی، یه کسی که تو مقام در واقع تقدس مقدسی داری. یا اخت هارون، امروزیش من ضرب المثل فارسیش خودمون بگم میشه بچه امام. دیدی یه نفر ما میخوام بگیم خیلی پاک و سالم، میگه فلانی انگار بچه امامه. درسته؟ یا اخت هارون، یعنی ما از تو انتظار نداشتیم، تویی که نماد پاکی بودی، نماد تقدس بودی. اینجا بماند باز یک اشاره داره به هارون، به هارون این امت حضرت امیرالمومنین که ادامه نسل از طریق فرزندان علی ابن ابی طالب علیه السلام شد. عین اونجا ای علی تو برای من حدیث منزلت، منزله هارون برای موسی، ان لا نبی یا بعدی. دو تا فرق داری، یک بعد من هستی، دو پیغمبر نیستی. این دو تا تفاوتو داری.
بله.
بعد خدمت شما عارض بشم که ای هارونی، ای خواهر هارون، حالا اگه برادری هم به نام هارون داشته باشه اینو نفی نمیکنه، اما اون برداشت صحیحش بر عقیده بنده اینه. خب میگه نه پدرت آدم بدی بود، نه مادرت. خب این چی بود از تو سرزن؟ اشاره کرد به این بچه. اینجا میگه قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. بله، منو خدا، منو نبی قرار داده، جعلم از سمت خداست، اختیار دست شما نیست بخواد بیاد انتخاب کنید منو، بیاد منجیتون رو خودتون انتخاب کنید، بیام رأی گیری کنیم، صندوق بذاریم، آقا منجی بنی اسرائیل کی باشه؟ اینا نیه، این خبرا نیست، من جعل از سمت الهی است. بعد خیلی جالبه در آل عمران 46 نکته رو میگه، میگه یکلم الناس فی المهد، در حالی که در گهواره با مردم سخن میگفت، فی المهد و کهلن، کهلن یعنی چی؟ از کهولت میاد، در پیری هم سخن میگه. این یک اشاره بر چی داره؟ بر بازگشت حضرت مسیح و اینکه عمر میکنن و پیر میشوند. و همونطور که در کودکی سخن میگفتن، ایشون سخن خواهند گفت، من از صالحین، ایشون از صالحان. حالا نکته آیه 37 مریم نکته جالبی رو اشاره میکنه، میفرماد فختلف الاحزاب من بینهم، در مورد او به اختلاف میفتن، گروه ها سه دسته شدن. عنایت داشته باشین، نکاتی به خدا برای ما مسلمان هست. یک، مسیح خداست، اسمشو میذاریم مسیحیت پولسی، مسیح خداست، قلوف کردن. دو، مسیح یه آدم عادی مثل
بقیه،
بقیه است، کشته شد. نهایتا خیلی خوب بخوام نگاه کنیم چی شد؟ شهید شد، به صلیب هم کشیده شد. دیدگاه یهودیان، اولی که خداست، دیدگاه مسیحیان پولسی، این که یه آدم عادی بود، حتی بعضی جا توهین هم میکنن، ناسبی هم دارن.
بله.
خب آره، توهین هم میکنن حضرت مسیح، میگن اون یه شیاد بود، خودش جای منجی جا زد. یک عده هم بودن مسیحیای پتروسی، اینها عمدتاً توسط پلیسی‌ها مورد ضرب و شتم، توسط یهودی‌ها مورد آزار قرار می‌گرفتن. اینا از دو طرف کتک می‌خوردن. اینا می‌گفتن مسیح نه خدا بود نه یه بنده عادی، او ولی الله بود. مسیحای پتروسی با آمدن آقا رسول الله همه‌شون مسلمان شد، چون معتقد به وعده به بشارت حضرت مسیح. همین اتفاق در مورد دقیقاً مسلمانان هم افتاد. در مورد اهل بیت پس از حضرت رسول به سه دسته تقسیم شدن. یک عده غلو کردن، گفتن اینا خدا، که اینو ما دیگه خیلی واضح میگیم که برخی از فقهای ما نجس میدونن غلات رو،
بله،
اجازه ازدواج نمیدن. در مورد اهل سنت هیچگاه همچه حرفی زده نمیشه. بعد یک عده گفتن نه اینا هم یه آدمای چی بودن؟ عادی بودن. باز اینا هم چند دسته شدن، بعضی توهین کردن، ناسبیشون شدن، یه عده گفتن نه حالا بودن، حالا خوبم بودن، اما اینکه معصوم باشن، مثلا حضرت مسیح میگفتن که معصوم باشه، این حرفا نیست. یک عده هم گفتن اینا نه خدا نه چی، نه هم آدمای عادی ان که شماها فرض میکنی، مثل بقیه صحابه نیستن، اینا ولی الله هن. اینا حجت الله هن. پس خدا حجت رو کامل تمام کرده. آیه ای داریم در قرآن که خداوند متعال میفرماد که اگر روزی که اینها لحظه مرگ حقیقت مسیح برشون آشکار بشه. خیلی عجیبه، لحظه مرگ، یعنی اون موقع لحظه مرگ، لحظه‌ای که دیگه حقایق پرده ها کنار میره، شما میفهمی که عجب به چه کسی تهمت میزدی، در مورد چه کسی غلو میکردی. یک روایتی داریم که علقمه از آقا امام خدمت امام صادق میرسه، میگه که در فکر میکنم در اعمالی شیخ صدوقه که عرضه میداره که اینا خیلی با ما تهمت میزنن، میگن رافضی و نمیدونم فلان و به همان این چیزا. آره. بعد حضرت میگه چه ناراحتی، اینا سالهاست تهمت میزنن، به فلان پیغمبر این توهین کردن، به حضرت داوود گفتن این زنای محسنه کرده با زن اوریای حتی و فلان، اینا رو توضیح میده. میرسه به حضرت امیر، میگه مگه تهمت بهش نمیزدن؟ بله، رفت خواستگاری دختر ابو جهل.
بله،
اون ماجرای اون مزخرفی رو که مسور ابن مخرمه نقل کرده بود اون رو ازت اشاره میکنه، بود کتاب اون داریم. بعد در ادامه حضرت همینطور که میاد میگه من در عجبم که اینها چه قومی هن مردم که در مورد امیرالمومنین چقدر متناقض حرف میزنن، ادهی میگن خداست، ادهی هم این حرف رو در موردش میزنن. یعنی دقیقا حضرت به دو سر انحراف اشاره میکنه که ببینید شما توی جاده داری میرید، اگه فرمون خیلی سمت راستم بگیرید از جاده منحرف میشید، اگه سمت چپم بگیرید چی؟ منحرف. از جاده منحرف میشید. حالا سوال من دوباره مطرح میکنم، چرا حضرت مریم سلام الله علیها انقدر خواسته؟ چه ویژگی داشتیشون؟ چرا باید یه زنی رو خود مقامش بده؟ یک، برداشت دیگه دارید بفرمایید، هر کی میخواد حرف بزنه بگید. اسمس بده بگی. یک، ایشون دامن پاکی است که از او ولی الله میخواد به دنیا بیاد، نبی خدا میخواد به دنیا بیاد. دو، او باید حجت رو تمام کنه در مورد مسیح، او لسان گویای دفاع از حریم ولایتش. من سوال دارم، آیا ما در صحاح سته، نه حسرن بگیم، در صحیحین دیگه بیاریم خیلی، در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها چه روایت هایی داریم که شأنی در مورد ایشون نقل میکنه که در مورد احدی نقل نشده؟ غیر این آقا،
بله،
این روایت شاید در بیش از 200 مصدر از اهل سنت آمده باشه. فاطمه تو بزعتون
منی،
فاطمه تیکه از بدن منه، ها تیکه از بدن. مثلا فرض کنید الان یک نفر در انگشتش رو قطع کنی، چی میشه؟ بگیم من نه، من به خودش آزار نمیرسونم، من انگشتش رو میخوام آزار برسونم. میشه گفت آقا یه بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند. بخاری جلد 4 صفحه 210، مسلم هم جلد 7 صفحه 141. همین آیه آلوسی که بالاخره آیین وهابی هم خیلی بهشون ارادت دارن، به آیه آلوسی میگه نظر من این است که بارها تو قطعا تو برنامه‌تون شما بررسی کردید، نظر من این است که فاطمه افضل از تمام زنان اولین و آخرین است. حضرت مریم چی؟ تو بازه زمانی خودش سیدت النساء العالمینه.
بله
درسته؟ اما آلوسی میگه، میگه نظر من که افضل بر تمام زنان اولین و آخرین است از جهت این که او پاره تن رسول الله است و از سایر جهات هم همینطور، نه فقط اینجا، از بقیه جهات هم همینطور. حتی ما اگر قائل شم که حضرت مریم نبی بوده است، نبیه بوده، میگه دیگه یهودی ها قائل بر اینن که 7 تا نبیه دارن. اینم از طرق خدمت شما عرض بکنم، از طریق بنی اسرائیل، جز اسرائیلیاتی است که در منابع اهل سنت هم راه پیدا کرده و زنان رو هم برخیشون نبیه میدونن، برخی از اهل سنت نبیه میدونن. بله، چون اصلا نبی نمیتونه از زن باشه، به خاطر اینکه نبی محل رجوع مردمه. خدمت شما عرض بکنم که میگه باز حتی اگه قائل بشیم حضرت مریم پیغمبر، قبول، ما قبول کردیم حضرت مریم چی؟ پیامبر، باز هم فاطمه افضل از اوست. این چه مقامی ایشون داره؟ زیرا پاره تن روح وجود عالم هستی و پاره تن سید تمام موجودات است، من روح الوجود و سید کل موجود، دیگه از این بالاتر آدم بگه و با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. چه زمانی میتواند این دستهای بشری به ستاره ثریا برسد؟ حالا ما با آقای آلوسی میگم برعکس روایت داریم که مردمانی از این سرزمین میرسن به ستاره ثریا.
همین عبارت اگر اتاق فرمان لطف بکنه،
بله، همین عبارت معانی آلوسیه.
بله، چون هم بینندگان عزیز ملاحظه بفرمایند که همچین عبارت رو داره در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها.
خب این چیو میخواد آقا به ما برسونه؟ پس یه مقام بالاتر از حضرت مریم. در ادامه باز هم داریم این آیه، خدمت شما عرض کنم، صالحی شامی میگه این حدیث نشان دهنده برتری فاطمه بر تمام زنان عالم است، حتی بر حضرت خدیجه و عایشه و دیگر دختران پیامبر، جلد 10 صفحه 327. یا با سوالی پرسیدن از ابوبکر بن داوود که از علمای اهل سنت که همین صالحی شامی نقل میکنه در سبل الهدى، که مقام خدیجه بالاتر از سلام الله علیها یا فاطمه؟ چون در میان زنان پیامبر بالاترین مقام رو حضرت خدیجه داره.
بله،
اینم در منابع اهل سنت مفصل آمده. او سوال میده میگه من افضل، خدیجه ام فاطمه رضی الله عنهما؟ وقتی میپرسه او در پاسخ میگه فاطمه پاره تن من است، فاطمه بزعت منی ولا عدل به بزعه احدا، هیچ چیزی و هیچ کسی با بزعه نمیتونه برابر بشه، با پاره تن کسی نمیتونه برابر بشه.
بله، همین عبارت هم از کتاب سوال رو
دست شما در نکنم، شما سرعت عمل بالای این
فاطمتون وضعتون منی. شون میفرماید که این اقتضا میکنه بر این که حضرت صدیقه طاهره بر تمام زنان عالم از جمله حضرت خدیجه و عایشه افضل باشد.
خب این آیا کم چیزیه؟ من حضرت مریم و جایگاهشو نقل کردم که حالا بتونم اونو مبنا قرار بدم، بسم قرآنیه دیگه. بله، حدیث هم که دارم با لبلوی حدیث از شیعه ما تا الان خوندیم آقا.
نه.
خب یه بحث فقط عمالی شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل کرد. خب اینم سبل الهدى جلد 10 صفحه 328 بود. یا اینم خیلی عجیبه واقعا، اینکه مجاهد نقل میکنه میگه خارج النبی، پیامبر خارج شد و هو آخذ به ید فاطمه، دست حضرت زهرا سلام الله علیها رو گرفته بود، فرمود هر کی ایشونو میشناسه که میشناسه، هر کم نمیشناسدش بگم که فهیه فاطمه بنت محمد، این دختر محمد صلوات الله و سلام علیه و آله، و هیه بزعت منی و هیه قلبی و روحی التی بین جن، این قلب منه روح منه که در سینه ام قرار داره. دیگه بعد چی بگه آقا رسول الله؟ من سوال میپرسم، واقعا سوال من اینه که بابا حضرت رسول باید در مورد حضرت زهرا چی میفرمود که نگفت، چی باید میفرمود که نفرمودن، دیگه چی کار باید میکردن؟ 6 ماه 9 ماه آخر عمر شریفشون که هر موقع جلوی در این خونه رد شدن سلام دادن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، دست حضرت رو میگرفت تمام قد بر حضرت بلند میشدن، اون روایتشو میخونم، میبوسیدن حضرت، جای خودشون میشوندن، ناقل روایت خود جناب عایشه است. باید چی کار میکرد حضرت؟ من جواب باید بگیرم، حضرت رسول غرضشون از این کار و این احترام ویژه و این مقام خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها برای چیه؟ چه دمگیشون چه فرق داره با بقیه دختر پیامبر، با بقیه اصحاب پیامبر،
با همسران پیامبر،
با همسران پیامبر؟ بابا قرآن دیگه، برای کدومشون سوره نازل شد؟ سوره اختصاصی برای خودش داره بی بی، دیگه چیکار باید بکنه خدا؟ بعضی ما انتظار داریم خدا یه کارهای عجیب غریب بر ما انجام بده تا ایمان بیاریم. اینا آیه داره تو قرآن ها، قرآن میگه اینا هر چیزی بری داستان جدید باز میتراشن. و همینه دیگه، جوینی در فرائض السمتین جلد 2 صفحه 34 میگه، فصول المهمم جلد 1 صفحه 664 و اهل بیت شرقاوی هم صفحه 136. این آقای جوینی هم من شرف میشه مقاله میخونم از یکی از این وهابی، هم گفت شیعه بوده. من واقعا به این مذهب افتخار میکنم، سید اولاد پیغمبر، از این جهت که این مذهب میتونه حتی مرده ها رو هم شیعه کنه، بره در گذشته در زمان ابن ابوالحدیدو که شیعه کرد، خب جوینی هم که شیعه شد. من انتظارم بر اینه که پس فردا اینا یوهی بلند شن بیان بگن آقا بخاری هم شیعه بوده. برای چی؟ برای چی این احادیث زمان از زهرا آورده؟ برای چی این حدیث ان الرجل لا یحجر آورده؟ حتی اینا بهشون رو بدی چند وقت دیگه میگن خود جناب عمر هم شیعه بوده. برای چی؟ برای چی اومده نقل کرده که ای علی تو عباس ما رو قادرن خائنن قاسمن کاذبن دیگه چی؟
یا بیعت توی قدیر چرا بیعت؟
بله چرا بیعت کرده؟ ها بعید نیستا، اینا هیچ خدای رو بنده نیستن، هیچ خدای رو بنده نیستن. خب یا باز ما داریم خدمت شما عرض بکنم، این آیه جوینی میگه که وقتی فاطمه به محراب میرسه در ادایشون اضافه میکنه، خداوند ملائکش میفرماد ای ملائکه ببینید که تمام بنده ام فاطمه ترس من از خوف من میلرزد. ما اینو منابع شیعه هم داریم که حالا دیگه من نقل نمی‌کنم، امالی شیخ صدوق صفحه 176 میتونه برام بگید. یا جناب عایشه نقل میکنه که ما رأیت احدا من خلق الله اشبه به رسول الله دینا من فاطمه، من کسی رو ندیدم در دین شبیه‌تر به رسول الله شبیه از فاطمه سلام الله علیه، کسی نبوده. موجم طبرانی موجم الاوسط جلد 4 صفحه 242. یا اینکه حضرت در مورد آقا رسول در مورد حضرت زهرا میفرماد که نطفه اش بهشتی بود، وقتی من به معراج رفتم و وارد بهشت شدم از درختان بهشتی تناول کردم و از جمله آنها از سیب های بهشتی تناول کردم، همین میوه بهشتی نطفه‌ای در صلب من شد و وقتی به زمین برگشتم با خدیجه هم بستر شدم و خدیجه هم به فاصله به فاطمه باردار شد. وقتی من مشتاق بوی بهشت میشوم بوی فاطمه را استشمام میکنم. ای عایشه، خیلی جالب، اینم باز ناقل عایشه است، فاطمه مانند سایر زنان عادی نیست، او فرق داره با بقیه زنان. موجم کبیر جلد 22 صفحه 401. احترام ویژه که باز خود جناب عایشه نقل کرده، که احترام ویژه که حضرت رسول برای بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها میذاشتن، وقتی فاطمه بر پیامبر وارد میشد آن حضرت تمام قد در برابر فاطمه میایستاد و او را میبوسید و به او خوش آمد میگفت و دست او را میگیره و در جای خودش مینشاند.
اوتا فرمان یا نشون بده، من این روایت رو نشون بدم.
بله حاکم هم میگه حاضر صحیح اون علا شرط شیخین.
بله این عبارت هست و تصحیح میکنه آیه حاکم نشابیر، حاضر حدیث اون صحیح اون علا شرط شیخین ولم یخرجا آیه بخاری مسلم، با این که روایت سند صحیح ولی این روایت رو نیاورده.
خب اینم سنن ابی داوود هم نقش جلد 2 صفحه 522 و حاکم هم که فرمود صحیح ابن حبان، استیاب هم آورده ابن عبدالبر جلد 4 صفحه 1896، تاریخ اسلام ذهبی هم داریم جلد 3 صفحه 406، سبل الهدای شامی هم داریم جلد 7 صفحه 151، ینابی المبده هم داریم جلد 2 صفحه 55. خب همه اینا رو آدم کنار هم دیگه میذاره، بعد میبینه یه مقام خاصیه. همه اینا رو آقا رسول الله میفرماد که یک چیزی جا بیفته، فاطمه عادی نیست، فاطمه سلام الله علیها خط کش این امته، با او باید بسنجید. آیا میشود بزعه جان رسول الله، بزعه تن رسول الله گناهکار باشه؟ آیا میشود خطا کنه؟ آیا میشود اشتباه کنه؟ شدنی همچین مطلبی؟ چقدر بی انصافی میخواد آدم. پس تمام فعلی که از حضرت فاطمه سلام الله علیها سر زده عین حق بوده. ببین ما در قرآن داریم میفرماد ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. دقت بفرمایید، میگه امام هایی که هدایت میکنن به امر ما، اولا فعل مضارعه یعنی استمرار داره، یعنی همیشه هستن این امام ها. و اوحینا و بر اینها وحی میکنیم فعل الخیرات، نمیفرماد افعل الخیرات، ما بر اینها وحی میکنیم کار خوب بکنید. نه خیر، بر اینها کار خوب رو وحی کردیم ما، بشینن کارشون خیره، پاشن هم کارشون چیه؟
خیر.
وقتی امیرالمومنین رو میبردن حضرت زهرا سلام الله علیها فریاد برآورد که یا علی خیر رو که خیری و شر رو که
شر.
همه همینطور میگن، من برعکس سخن
نباید باشه؟ نه
نباید باشه، خیر رو که خیری و شر رو که خیری، تو عجب. شر نداری تو اصلا، اینا نمیفهمن. یا علی تو شری نداری که، خیر رو که خیری، شر رو کم خیری، چون من میدونم خیره. یعنی چی؟ اینجا مبنایی مثل حضرت زهرا میفرماد، یعنی از علی شر سر نمیزنه. من اگر اسم اینو میذارید شر، شما اسم اینو میذارید شرارت، من شرارتهای علی رو هم مهر خیر برش میذارم. اینجا حالا یک اتفاق میفته، چی میشه؟ حضرت زهرا میشه نماد غضب و رضایت الهی. عجب ماجرایی میشه اینجا، اینجا همه چی به هم میریزه آقا، اینجا غربال صورت میگیره. ما مسلمونا یه جای خدا وکیلی امت اسلامی یه جای دچار توهم میشن، یه چیزایی رو برای مسیحی‌ها میپسندن، میگن سر ما نمیاد، انگار که مثلا اینا چه شبروشون مشکی‌تر بوده، خدا عاشقشون بوده. چه فرقی دارید با یهودی‌ها اگر هم حرفی رو بزنن؟ یهودی‌ها میگفتن ان زنتم انکم اولیاء الله، خدا فرمایه فهم کنید شما خیلی خوبید، ها از این خبرا نیست. یحبهم و یحبونه، خدا کسی دوسته که خودم دوست داشته باشه، دوست داشتن رو در عمل نشون بدی. شما میگیم نه آقا پیغمبر کشی فقط یهودی‌ها داشتن، ما که نکردیم از این کار، ما اولیاء الله نکشتیم، اصلا برای مسلمان ها اتفاق نمیفته، ما تافته جدا بافته ایم. خبران نیست آقا، یک توهمه. حاکم نیشابوری در مستدرک جلسه صفحه 153 برخم 154 یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک، تمام شد رفت. به نظر من همین یک دونه بر هر انسان منصفی تمام شد رفت. این در منابع اهل سنت چی میگم؟ یعنی آیا این معنیش اینه که هر فعلی از فاطمه سر میزند معیار غضب و رضای خدا الهی است؟
تصحیح هم کرده روایت رو آیه حاکم نشابوری جلسه صفحه 153.
تو صحیح بخاری باز داریم که این غضب و رضایت زهرا، صحیح بخاری هم داریم فاطمه تون بزن من اغضبها اغضبنی، این بیشتر هر کی اذیت او رو مورد غضب قرار بده من مورد غضب قرار بده. میخوام همه اینا رو بگم، ببینید چیه، میخوام بگم که ما یه دعای واجب بیشتر نداریم، همه دعاها مستحبه، خدا مریضا رو شفا بده مستحب، نگو کاری ندارم اون دنیا. یه دعای داریم واجب،
سوره حمده،
سوره حمده میگه اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت فرما. بعد توضیح میده این صراط، صراط الذین انعمت علیهم، این صراطی که بر آنها نعمت دادی، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، صراط غضب شده ها نیست. او دنیا همین سوره هم دو میارن جلو چشمه، میگه روزی چند بار اینو میخوندی؟
حداقل 10 بار.
10 بار حداقل میخوندی، حداقل 5 مرتبه 10 بار، یعنی 5 نماز 10 بار، هر بار 2 تا میخوندی حالیت نشود. خدا باید چی کار بکنه؟ من واقعا انتظار دارم بعضی این خدا کارهای خارق العاده ای بزنه، عجیب غریب، بیاد رو زمین، بیاد شخصا بیاد دعوتش کنه، اول شناسنامه خودشو نشون بده، ببین نگاه کن عکسم با صورتم میخونه، موهای فر دارم، صورتم هم که کوسه است، میخوام به من همون خدا هم که بهت گفتن ها،
پلاک اولاغش هم که باید
پلاک به قول اولاغم باید باشه و بیاد رو پشت بوم و کاهم بریز رو پشت بوم که بیاد حتما و بند تومان نشون بده و توف بر شما با این مزخرفاتی که به خدا نسبت دارید. اینش این شرکه. میدونید دیگه ابلیس دم از توحید میزد، گفت خدای تو نمیفهمی، من به غیر تو به هیچ کی سجده نمیکنم. خدا میفرماد انما انا اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. من دوست دارم اونجوری که خودم دوست دارم پرستیده بشم، نه اونجوری که تو میگی. آقا کسی به اندازه ابلیس نماز خونده؟
نه قطعا
نمیتونه. اندازه ابلیس اصلا نمیتونه، عمرشه که نمیکشه. تو سجده بوده. خدا تو قرآن مگه به ابلیس نمیگه کافر؟ کان من الکافرین. این بدبخت خدا رو که قبول داره. داره یا نداره آقا؟
بله.
میگه من خدا میترسم،
قسمم میخواد بخوره.
یعنی بری اون ملک اون دنیا، میگه من تو بری، من خودم از خدا میترسم. قال فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزت خدا، یعنی عزت الهی را میشناسه. معاد قبول داره یا نه؟
بله داره.
الهیام یبعثون کی میگه پس؟ تا روز برانگیخته شدن. من معادم قبول داریم بدبخت. این فقط دو تا چیزو قبول نداره. خوب این عین قرآن دیگه. حسبکم کتاب الله. خب آ چیه؟ یک، این خلیفت الله قبول ندارم. این رد داشته باشه. دو، تو ظالمی خدای رب فب ما اغویتنی، تو منو بهم ظلم کردی، گمراه هم کردی. یعنی تو خدای عادلی
نیست،
این خدا عدالت ندارد. دو، من خلیفت الله قبول ندارم. تشیع در اصول مذهب که از عقیده بند اصول دینه، خب دو تا چیز اضافه داره،
عدل و امامت.
این همه صفت خدا داره، چه عدالت و شیعه آورده. رحمانیتش وسیع‌تر نبود، مشتری بیشتر نداشت به قول امروزی ها. الان همه دم از رحمانیت الهی میزنن دیگه، برای که مشتری جذب کنن. چرا عدالت آورد اینا؟ ای به من بگید ببینم این چرا خدا پس بهش میگه کافر؟
یعنی دقیقا مثل همین طوری که خداوند امر فرموده شیطان سجده بکنه بر انسان، میگه نه من میخوام طور بر تو سجده بکنم. وهابی‌ها رو هم میگه توسل رو خدا فرموده، میگه نه ما فقط به خود خودم مراجعه.
اینا میگن دیگه شیطان حرفش اینه، الیاذ بالله خدای تو متوجه نیستی چی داری میگی. این میدونید یک برخی از این آقایان صوفی شطحیاتی داشتن، مزخرفاتی گفتن، یکی از اینا حالا اسمش هم نمیبرم، گفته بود که ابلیس امام الموحدینه. خدا گفت به غیر من سجده کن، گفت من به غیر تو سجده نمیکنم. خدا میگه از میخوای بیای پیش من، وقت قول الله الوسیله، اینطوری بیا. میگه اینطوری رو قبول ندارم، اینجوری که دلم میخواد میام. خیلی عجیبه ها، همین حرف، همین حرفه. یعنی متهمترین فرد در این دینی که واسه خودشون ساختن خود خداست. انتظارهای عجیب غریب. فاطمه پاره تنم من است، من اغذبه ها اغذبنی، جلد 4 صفحه 210. صحیح مسلم جل 7 صفحه 141. یوزینی ما آزاها، درست آقا؟ آیه مناوی هم اینا در فیض القدیر آورده جل 6 صفحه 24. ابو نعیم و دیلمی هم میگن هر کس فاطمه رو اذیت بکنه چی؟ به اندازه تمام آسمان و زمین لعنت خدا بر او باد. میشه چی آقا؟ آسمان زمین بر او لعنت بود، چون خداوند رس و پلیدی رو از آنها برطرف کرده و آنها را پاک گردانده، همان طور که و تحرک مریم را پاک گردانده بود، همونطور که مریم رو پاک کرد. حضرت صدیقه شهیده‌ای که فاطمه تو سیدت النساء اهل الجنه، حضرت زهرا سلام الله علیها، بخاری میگه، من نمیگم والله، به نقل از رسول الله جل 4 صفحه 209، این سیدت النساء اهل الجنه. یعنی چی؟ یعنی آقا تو همه زنایی که رفتن بهش، از جمله من که اینا قائل باشن که حضرت مریم بهش نرفته، خب والله اگه تمام زنانی که برن بهش، فاطمه سلام الله علیها سرور اوناست. دیگه چی باید خدا بگه؟ یا رسول الله چی باید بگه؟
بله،
یا ابن اسیر هم داره.
از بخاری ما نشون بدیم که یه زمان خدای نکرده، بله، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم که آره اینجور صلی الله علیه و سلم، فاطمه تو سیدت النساء اهل الجنه، در صحیح بخاری جلد 4 و در صفحه 209
آمده. یا ابن عسیر هم میاره در اسطلغابه جلد 4 صفحه 16 میگه فاطمه تو سیدت النساء العالمین. خب دیگه چی بده؟ بعد نکته دیگه این که این حرف، این حرف اهل پیامبر از کتب کی؟ برادران اهل سنت. از شیعه هم من 40 تا روایت همینجا آماده دارم، یه نمیخونم. خب شیعه رو میذارم کنار، برادران شیعه و بزرگوار و بیننده برنامه هم اکتفا کنن به همین ها، وقت نداریم. سوره اختصاصی در مورد خودشون دارن که عبارت های اختصاصی داره. کوثر هیچ جا نداره. کوثر تکاثر نیست، تکاثر یعنی کمیت. مثل اعراب جاهلی که سر تعداد قبرشون مرده‌هاشون با هم بحث می‌کردن، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. این کوثره یعنی کیفیت. یکی مرد جنگی به 100,000 تن، نگاه نکن یه دختر بهت دادی و عمر کم داشت، اما اون کثرتی که به ابراهیم به اون شجره مبارکه ما قول داده بودیم در وجود همین خانم محقق خواهد شد. سوره انسان در شأن اهل بیت نیست، حداقل یکی جمع از زهرا. آیه تطهیر در شأن اهل بیت نیست، حداقل یکی جمع از زهرا سلام الله علیه. این همه شاخص بودن. پس من یک بار دیگه پلنی که نقشه‌ای که طرح کردم براتون عرض کنم. حضرت مریم مثال زدیم که این همه خاص و ویژه هستن، ایشون چی می‌خواستن نتیجه بگیریم؟ هیچ نتیجه دیگه نمیتونه شما بگیری که یک، از این دامن باید عیسی به دنیا بیاد، هر کسی از هر جایی نمیشه به دنیا اومد. دو، اولین مبلغ امام خودشه، خیلی زیباسا، و مریم میتونه همه چیزو بری بکنه از حضرت عیسی. جالبه در اناجیل این بخش کودکه حذف شده، چون اینا تو تحریفاتی که کردن اگر میماند خیلی نکات مهمی درش بود، اینا حذف شده.
تکلم حضرت عیسی رو میفهمید؟
نه، بحث به دنیا آمدن، نحوه به دنیا آمدن تغییرات تحریفای بسیار جدی داره، چون سر حتی انجیل بارنابا که میاد خیلی حالا خود این آقایون پیداش کردن، خودش هم ترجمهش کردن، بعد حالا میگن کار مسلمان ها بوده.
بله.
حالا از بحث اون خارج نشیم با اهل کتاب، به قولی حالا بحثو باز نکنیم سر بحثو. منتها مثلا اونجا درد زایمان رو هم تا حتی تو انجیل بارنابا هم که درد زایمان رو بر حضرت مریم نپذیرفته. گفته نیست. یعنی بازم آره. آره اینطوره. خب یعنی بسیار ویژه سخن گفتن در کودکی. این خیلی اهمیت داره. اینا برای چی؟ من که اون ابلیسی که پشت سر این تحریف‌هاست، براش اسلام و مسیحیت و شیعه و سنی و اینا هیچ فرق نمی‌کنه. فقط میخواد بزنه خدا رو. خب حالا سوال پیش میاد، این حضرت زهرا چرا انقدر خاص باشه؟ جواب من میدید
کاملا مشخص، همون ویژگی هایی که در
نه خدا وکیلی نمیخوایم الان یه شبکه شیعه بله؟ بخوام چیز بکنیم، نه خدا شده چه ندی. بعد مقام از حضرت مریم هم بالاتر، سیدت نساء اهل جنه. من اینکه بگم حضرت مریم بهشتی نیست، از منابع خودون آوردیم چه در این دنیا چه در آن دنیا.
بذار بیننده تصمیم بگیرن.
آره، اسمش
بگید.
چه نتیجه باید بگیریم؟ چه ویژگی ایشون داشته؟ اگر همان چه در مورد حضرت مریم هست این طرف هم بخواد پیدا کنی، والا بالله همینجا بود. باید از دامن پاک او کثرت اولیاء الله شکل بگیره، حسنین. و باید اولین خطکشی باشه که مرز خیر و شر رو، حق و باطل و کفر و ایمان رو جدا بکنه. تنها کسی که آن دم باید پشت در می آمد نه زبیر بود، نه سلمان بود، نه مقداد بود، نه امیرالمومنین علی علیه السلام بود، و نه حسنین که کودک بودن. هیچ کس. فقط باید فاطمه سلام الله علیها پشت در می آمد تا حجت تا ابد تمام بشه. اگر امیرالمومنین می آمد و خودش متهمه، عنایت داشته باشید. اینا فکرش هم نمی کردن، فکر همه چیو می کردن الا این که حضرت زهرا بیاد. تو مکالمه‌ای که اهل سنت نقل میگه تو چرا اومدی باشه در؟ میگه میدونی کدوم خونه رو اومدی آتیش بزنی؟ یعنی تهدید کجا رو داری تهدید میکنی؟ بعضی برخشون برگشتن گفتن میدونی داری چیکار میکنی؟ خونه فاطمه سا؟ بعد یه نکته اینجا خداوند متعال میخواد متذکر بشه، میخواد حجت تمام بشه. فقط فاطمه سلام الله علیها باید پشت در میرفت، فقط و فقط، هیچ کس دیگه نمیشد. اگه میرفت بحث پیش میموند، نگاه کنید، اگر کسی دیگه میرفت بحث میومد وسط. این جور حجت تمام شدن تو عاشورا هم بنده اعتقاد دارم در ماجرای حضرت علی اصغر علیه السلام. آقا مرد بزرگ اومده، خب میدون ما جنگ دیگه میکشیم، بچه شیرخواره رو چرا زدی؟
هیچ توجیهی نداره،
هیچ توجیهی نداره. عنایت داشته باشید، اینه که این وهابی های حرام لقمه دست گذاشتن رو حضرت علی اصغر. آ من اون روزی که دیدم یکیشون گفتم 6 ماه نبوده، 2 سالش بود، 2 سال
اصلا منکر وجودش شدن.
آها ببین اینه دیگه، اینه خیلی عجیبه ها. نگاه کنید، باید حجت الهی تمام بشود. خدا زمانی عذاب میکنه، خدا زمانی جهنم میبره که بگی آقا حجت تمام شد. خب همین حضرت زهرا سلام الله علیها با غضب، با غضبش که غضب الهی، نسبت به کی غضب کرده؟ اگر غضب حضرت زهرا غضب خداست، عنایت داشته باشید. غضب خدا هم که ما میگیم غیر المغضوب علیهم، میخوام بر کسانی نباشیم که خدا بر اونها غضب کرده. خدا به داد اون برسه. که چی؟ خب به چه کسایی تو دل داریم؟ یک، دو، چه نگاه منفی نسبت به اهل بیت داریم. من سر این مفصل بحث دارم که دروغ همه اینا، همه این بحثا سر اینه که میخوان شأن حضرت امیرالمومنین حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام رو نپذیرن. همش بازی. من اثبات میکنم، اگر اثبات نکردم شما هر چیز دلتون خواست من بگید، همه بینندگان هر چی خواستن. ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. و اون بحثایی که خدمت شما عرض کردیم در مورد، از طرف دیگه هم داریم که فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابا بکر
فلم تکلمه حتی توفیت
ولم تزل مهاجرته حتی توفیت. نه حرف باهاش زد، نه قهرش رو تمام کرد، با غضب نسبت به ابوبکر از دنیا رفت. یه کار دیگه هم میتونه بکنیم. چیکار کنیم آقا؟ بیایم ماجرا رو ماسمالش کنیم، بگیم ولش کن بابا، چرا اینقدر آنگاه آنگاه میزنی به چیزی برسی؟ ول کن آقا، مسئله حل میشه. چون صورت مسئله چی شد؟ پاک، مسئله حل میشه. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42، تو روایت دیگه باز داره در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154. فوجدت فاطمه علی ابی بکر، اسم عزیز دل من فاطمه علی ابی بکر، از این واضح تر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت. تا روز وفاتش و شهادتش ادامه داشت. حالا میگفتن امیرالمومنین قهر کرد، امیرالمومنین کراهت داشت، کراهت الا محضر عمر، اینم که هستش.
اصلا مهم نیست براشون، حالا هم چیزی داره،
حالا حضرت زهرا که هستش. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 3، فهجرته فاطمه فلم تکلمه حتی ماتت. این یکی دیگه باز، تا الان 3 تا سندم همش صحیح بخاری و صحیح مسلم خوندم. آقا هر کتاب دیگه میری آی فلانه، خیلی جالبه، همینطور داره این دین خلاصه میشه، مذهب خلاصه میشه، که آخر دیگه قرآن میشه صحیح بخاری. باور کنید
استاد رایفر، حالا این عبارت هم دارم بینندگان عزیز میبینن، از صحیح بخاری جلد 6 صفحه 42، فهجرت ابوبکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. این جدید این شبکه‌های وهابی قانون جدید برای خود بخاری گذاشتن. همیشه میگن ما 99-98% بخاری رو قبول داریم، 2-3% میگن قبول نداریم. هیچ وقت نمیگن اون چیه،
اونا همیناست احتمالاً،
احتمالاً همینه، ولی هیچ وقت جرئت نمیکنن بگن چیه.
ببین نداره کلا قرار سر خودمون نذاریم، خدا شاهده نه منو تو گور شما میذارم نه شما رو تو گور من. در مورد بینندگان عزیزمون هم همینه، کلا سر خودتون نذارید، دین ننه بابایی به درد نمیخوره. اعراب جاهلی هم میگفتن آبا اون الاولون، آبا اون الاولون. باباتون سنی باشه سنی، این شیعه باشه شیعه، این مسیحی باشه مسیحی، این یهودی هم باشه یهودی، گبر هم باشه گبرید. جیگر میخواد یه نفر امر الهی رو بپذیره. ما دقیقا تو آیت قرآن فوش میدیم به گذشتگان، خب خودمون همون نمیپذیریم. خیلی عجیبه ها، هیچ ایرادی نداره. فقط من بعضی از سخنرانیام هست، عنایت داشته باشه شما بینندگان عزیز، من تو سخنرانیام هست، تو اینترنت زیاده دیگه، میگم که این جلسه سخنرانی من سخنرانی خوبی نیست، هر کی میخواد بره بیرون. بعضی میگن چرا؟ میگم چون قرار حجت تمام کنم، پس فردا دیگه من نشنیدم، نبود، ندیدم نیست، تمام شد. ادامه شو به نقل از جناب عایشه داریم، از ام المؤمنین عایشه نقل شده، صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا، شبانه همسرش علی دفنش کرد. ولم یعزن بها ابابکر و صلا علیه، اجازه نداد ابوبکر بیاد خودش نماز خون، چون اونها دوست داشتن اونها نماز بخونن تا ماجرا حل بشه. و به ابوبکر اعلام نکردن که در تشییع و تفعیل آن حضرت شرکت کنن. اینم که سندش براتون خوندم، همش صحیح بود. خب اینجا معیار غضب چی میشه؟ معیار حق و باطل چی میشه؟ چطور میخوان جواب حضرت رسول رو بدیم؟ چطور میخوان بدیم؟ من رفته بودم نجف، صحبت کردم با یه بنده خدا، رفتم یه پارچه بخرم از یه بزاز یا یه پارچه فروشی. بعد بهش پرسیدم چند تا بچه داری و از این حرفای عربی ما دست و شکسته بلدون، یه خورده از این ایرانی‌ها فارسی یاد گرفته بود. گفتم تو چقدر بچه داری؟ اینا گفت یه فرزندی داشتم، این توی شکستن دیوار صوتی امریکا یا بر سر نجف این فرزند من سخت شد. یه زن باردار که میگن بار شیشه داری، به اصطلاح ما ایرانی ها اینه دیگه، این بار شیشه داری، چطور باید بین برگ گل نگه داشت، بین پر قو او رو نگه داشت؟ دادی بیدادی، استرسی، سر و صدایی، و او چه زنی؟ و امیرالمومنین عرضه داشتن افتخار چی؟ گفت من زوج بتولم، همین برام بس. خیلی افتخاره ها، همه دنبال بودن، به مخیلشون هم نمی گنجید که میرفتن خواستگاری که حضرت رسول از زهرا بشون. من زوج بتولم بس. امام باقر فرمود خاصمو به انا انزلنا، به انا انزلنا از زهرا، لیلة القدر خیر من الف شهر، بذار هزار ماه بیان حکومت کنن، بذار اون صحابی باشن که میان بالای اون دریای رو میگیرن. سوره نور آیه 40 بخونید، میگه یه موجی اومد اول، یه موجی اومد دوم، بعد یه صحابی اومد ظلمت مست، یه دست جمع وسط اومد بالا کشیدن پایین، یک و دو و سه و بعد ظلمات پشت سر ظلمات همینطور اومد. چی؟ پنج آیه بعد از چی؟ سوره نور که نورون الان نورو داره میگه. خدا دیگه بعد چجوری بگه؟ ما یه سری انتظارات عجب غریبه. ما حالا نمیدونم اگر ولی چیزی میخواد پخش بکنید بدون، وگرنه من
بسیار عالی. فقط این عبارت رو من صحیح بخاری مجددا نشون بدم اگه اتفاقا لطف کنه. صحیح بخاری دارالفکر هست، چاپ دارالفکر، فلان متوفیت دفن هازه و جهان علیان لیلن ولم یعزن بها، ولم یعزن بها ابو و ابی بکر و کان لعلی من الناس وجهتون عیات فاطمه. زمانی که امیر حضرت صدیقی طاهره زنده بود، امیرالمومنین وجهی بین مردم داشت. فلم ما توفیت استنکر علی وجوه الناس فالتمس مصالحت ابی بکر. حتی همین روایت هم نشون میده امیرالمومنین تو خود بیعت نکرده بود، چون اگر بیعت کرده بود نمیگفتن بعد از حضرت زهرا بگن بیا بیعت کن. اینا در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 83.
این نکته درش نهفته بود که تا حضرت زهرا زنده بوده اینا نمیتونستن بیان تحت فشار قرار بدن زیاد،
چون حجت در نظر امیرالمومنین.
حضرت مریم چه ویژگی داشت؟ اولین مدافع امامش بود. آفتاب آمد دلیل آفتاب.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای رائفی پور، استفاده کردیم، انصافا بحثای جالب و نوعی بود، مقایسه بین حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و دیدید که به چه نتیجه رسیدیم. البته قضاوت رو به شما واگذار میکنیم اون چی که به نتیجه میخواید برسید، ولی واقعا برای منده جای سوال هست. اون دسته از عزیزانی که مخالف هستن به حجت بودن حضرت زهرا سلام الله علیها، واقعا وقتی این روایت رو میبینن در صحیح بخاری و این آیات قرآن رو میبینن، چطوری در ذهن خودشون اینها رو کنار هم میگذارن بدون اینکه بخواد شک نکنن به اون تفکری که دارن؟ و البته خب چه بانویی بود، و واقعا چقدر باید خبیث باشه شخصی که گروهی که شبکه‌ای که بخواد جسارت بکنه و کاریکاتور حضرت زهرا رو بکشه و پخش بکنه، اون هم در ایام شهادتشون که سال گذشته همین کارو کرده بودند، باز همین کارو کردند. البته ما خیلی از اونها حالا انتظاری که نداریم، انتظار اگر داشته باشیم به خاطر اینه که ظاهر خودشون رو حفظ بکنن، ولی از اون دست از عزیزانی که با اینها در ارتباط بودن، وقتی که یک شایعه‌ای به گوششون میرسه بلافاصله عکس العمل نشون میدن بدون اینکه کلیپ رو دیده باشن، محکوم بکنن و بعد هم پشیمون بشن. انتظار داریم حداقل برای حضرت زهرا اینقدر ارزش قائل باشن که وقتی که دیدن، اگرم ندیدن، با ما تماس بگیرن، ما براشون فایل رو میفرستیم، ایرادی نداره. ببینید آیا این افراد اینقدر ارزش قائل هستند برای دختر پیامبر که بخوان این رو محکوم کنن یا خیر. امروز که هیچ عکس العملی ندیدیم در قبال این توهین، انشاءالله فردا و روزهای آینده ببینیم، و اگر عکس العملی نشون داده بشه از افرادی که در شبکه‌های اونها حضور داشتن، تماس گرفتن و باشون ارتباط دارن، اگر محکوم کردن انشاءالله از طریق شبکه جهانی ولایت ما اعلام خواهیم کرد، اگر هم نه که، و ما اگر سکوت کردیم شما بدونید اونها هم سکوت کردن، سکوتی که خیلی معنا داره در این خصوص. میان برنامه رو خواهیم دید، بعد برمیگردیم انشاءالله می‌خوایم یک بحثی رو مطرح کنیم که قبلا هم بهتون قول داده بودیم. این بحث جمع شد آقای رائفی پور،
یه بحث کوتاه موندالونم بگم بعد بلافاصله
بعد از اون استاد رائفی پور جمع‌بندی خواهند کرد بحث خودشون رو، و بعد میریم سراغ بحث مباهله‌ای که در ایران انجام شده و خیلی جذاب خواهد بود براتون وقتی که داستانش رو بشنوید. با ما همراه باشید با برنامه یاسه کبود، میهمان منازل شما هستیم تا ساعت 23، بعد برمیگردیم ان شاء الله ادامه رو در خدمتتون خواهیم بود.
از جما در سر تو بر زانو گرفتی، پیش من از چهره خود رو گرفتی، در سحر وقت نماز شب به ناله دست خدا از نبر در سحر وقت نماز شب بناله دست خدا از نبر پهلوی خون پهلو داره خود کایت از غم گویا بار رفتنم یادم آمد بودی با عدو رو در رو عشق چشمت جاد همچو خونه پر مادر مادر گریا با چشم تارن از دعا بگذشت کارن از دعا بگذشت کارم آرزوی مرگ داری از خدا با حال زارت از خدا با حال زارت مهربان ای مادر من مهربان
اگه مادر داری قدرش رو بدی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی ما داریم میبینیم کماکان پیامک‌های شما رو و لطف شما رو نسبت به شبکه جهانی ولایت و این مباحثی که امشب مطرح شد انشاءالله که موفق و معید باشید اون دست از عزیزانی که ما دارن پیامک میدن ما گلچینش رو تو فرمان برای بنده میفرسته انشاءالله اگر فرصت بود در اواخر برنامه انشاءالله خواهم خوند از این پیامک‌ها رو اما شما فرمودید یک بخشی از فرمایشاتتون مونده اون رو انشاءالله بفرمایید تو باز بخش دوم بشه
خب من یه نکته هم عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز این که بیایم کلامونو قاضی بکنیم من میخوام راحت صحبت بکنم ببینید من چیزی که توی اینها دیدم اینه که این اصلا مبنا ندارن این جدی میگم ما یعنی یک مبنای لغزنده برای خودشون در نظر گرفتن هر جا کم میارم میبینم پشت اون یکی قایم میشه من یه مثال میزنم خب این اومدن یه حدیثی رو جعل کردن از یه بابایی که تو 6 ماهگی این میتونه محتلم خب بعد این که اشتباه نکنه ابن حجر عسقلانی که اولین بار میگه سال 8 بوده این
بله زاد بله
این خطبه سال 8 بوده من به تو میگم چرا میگه سال 8 به خاطر اینکه میخواد فتح مکه رو درست کنه خب و اینا جور در با کافر که نمیتونه حضرت علی خواستگار کافر که نمیتونه بره که ببین اومد اینو جور کنه بگه نه این فاطمه غضب کرده بود یه بحثی بوده شما در شبکه‌تون ظاهرا انجام دادید خب بله. من میخوام ورود پیدا بکنم من یه نکته دیگه رو میخوام بگم خیلی ریشه‌ای‌تر از این بحثا بینندگان عزیز دقت بکنید خب گیریم اصلا همین صحت داشت خب گیریم صحت داشت بابا تو که الان مشکلت بیشتر شد تو قبلا باید یکی از صحابه پیغمبر رو ماجراشو ماسمال میکردی حالا شد چند تا؟
دوتا
قبلا یکی از صحابه اینطور برداشت میشه که جهنمیه حالا شدن دوتا
بالاتر از صحابه از خلفا
ولی خلفا اردو امیرالمومنین و جناب ابوبکر مد نظر دیگه
بله.
ماجرای غضب اول که جناب ابوبکر رو جهنم میکرد اون که در سه ها آمده دیدیم دیگه خب اینا اومدی که گیریم بر حضرت امیرالمومنین غضب خب میشه دوتا که یه آدمی که بی مبنا باشه این میشه ها عنایت داشته باشید یعنی الان اومد یه چیزی نه من به شما میگم خدا رو گواه میگیرم مشکل با منتخب خداست دقت کنید از اول تاریخ ادعی بودن با کاندیدای خدا مشکل داشتن خدا گفت کاندیدای من آدم ابلیس گفت قبولن خدا تا قبول دارم اما کاندیدا تا قبول ندارم نوح لوط صالح هود اینا بینشون بودن اخاهم لوط و اخاهم شعیب غیر اینه؟
بله
حضرت طالوت بنی اسرائیل گیرشون در مورد حضرت هارون چی بود؟ میدونی چی میگفتن؟ میگفتن چرا داداشش انتخاب کرد میگفت بابا به پیر به پیغمبر خدا انتخابش کرد جعل از سمت خدا بود ها؟ وجعلی وزیرن من اهلی وجعل قرار بده برای من گفتن چرا داداشش شده داداشش میشد یه حرف میزد اینا رو تو رو خدا دقت کنید داداش میشد یه حرف میزدن غریبه میشد یه حرف دیگه میزدن طالوت نه داشته باشه طالوت غریبه بود یه حرف زدن برادر بود از همون رگ و پی بود یه حرف میزد
ایراده بنی اسرائیلی دیگه
همین اصلا ایراده بنی اسرائیل برای چی معروفه همین الان ایراده بنی اسلامی چی بنی اسرائیلی اینا بدتر از اون ایراد میارن والله حالا من یه مثال بر شما میزنم.
ایرادای بنی امیه ای.
بنی امیه ای. آره. اسلام انحرافی رو من دارم میگم. اینا داشته باشید. میگه آخه چرا ارثیه؟ به من چه؟ حضرت ابراهیم پیغمبر بود یا نبود؟
بله.
پسرش اسحاق پیغمبر شد یا نشد؟ پسرش یعقوب پیغمبر شد یا نشد؟ پسرش یوسف پیغمبر شد یا نشد؟ آقا خدا اصلا یه جایی به آل یه نفر سلام میده. آل عمران. آل ابراهیم. آیه داره تو قرآن، اگه مسلمونید، اگه قرآن قبول دارید، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. ام یحسدون، حسودی میکنن که چرا آل ابراهیم خدا بهشون عنایت کرد، چرا اینا پدر فرزندی دارن پیغمبر میشه، چرا اسماعیل عهد الهی با اسماعیل بسته شده. به شما چه؟ شرط عبودیت پس چیه؟ اینجا میشه که خدا میفرماد تو قرآن اینا بعضی هستن که روحانیون دینیشون از خدا بیشتر قبول دارن. من یک سوال میپرسم. اولا حتی همین هم حالا چون فرمایش خداست ما دخل و تصرف درش نمی کنیم، اما خب دلایلی هم میتونه داشته باشه. بحث ژنتیکه. احتمالش چیه وقوع این که این او از همین هوش سرشار برخوردار باشه بیشتره؟ دو، من نمیخوام دلیل در واقع پوزیتیویستی بیارم برای این مسائل. تحت تربیت چه خاندانیه؟
بله
مثلا نقزم داره، بله پسر نو هم در میاد. خب اما صحبت سر اینه که نه، آقا حدیث خلفا اثنا عشر کجاست؟ چرا کلهم من قریش؟ چرا کلهم من قریش؟ که قندوزی حنفی میگه کلهم بنی هاشم. اینا کردنش قریش، چون موقع قریش به دردشون میخورد، چون هم بنی تیم هم بنی اودای هم بنی امیه از قریش بودن، فکر بعدشون نمیکردن که بعد خودشون میرزه به هم تا خودشون بودن درست کردن. اینم که تو صحیح مسلمه اثنا عشر رجلا قیما نقیبا، دیگه چی بعد میگفت؟ من یک سوالی از شما میپرسم، خوب عنایت داشته باشه، نکته خیلی مهمیه. حضرت موسی وقتی برگشت دید این اینا دارن گوساله میپرستن، اولین کاری که کرد چی بود؟
منتظم کردن گوساله بود؟
نه، قبلش میره از خیر حضرت هارون رو میگیره.
آه.
قبل از اونم یه کار دیگه کرده و القل الوا رفته بود بالا چیو بگیره؟ توراتو. اومد پایین چیکار کرد؟
کوبید روی زمین.
گناه نداره؟
در ظاهر
شما چه جور قرآن خونایی هستی؟ ادعا خدا وکیل، حسبنا کتاب الله حسبنا کتاب. چی کجا قرآن خوندی شما؟ چرا قرآنشونو زد زمین؟ قرآنشونو آقا نشته میگن احترام مسجدو کی باید نگه داره؟
متولیش.
یا موسی تو توجیه نیستی الیاذ بالله که
کلام خدا،
کلام خدا رو بر خودت وحی شده میکوبیش زمین؟ چیو میخواد حضرت موسی بفهمونه؟ خواهش میکنم دقت کنم بینندگان عزیز، حضرت موسی میخواد بفهمونه کتاب الله بدون ولایت هارون دو قرون نمیارزه.
دقیقاً کاری که امیرالمومنین فرمودن در
داشته باشید. من می‌خوام بگم ببینید کجا من اول هارون حل بکنم ماجراشو. مگه نگو هارون اخلفنی فی قومی، هارون خلیفه من تو قومم، چرا سراغ هارون نرفتید؟ آقا چطور 100,000 نفر در روز قدیر تو 70 روز یادشون رفت؟ میگم پدر بیامرز 10 روز 600,000 نفر یادشون رفت. قرآن خوندی؟ تو 10 روز تا روز 30 هم خوب بودن، از 30 به 40 تو 10 روز 600,000 نفر یادشون رفت.
گوساله پرست نمیشد.
گوساله خیلی وضعشون خراب شد، گوساله پرست شدن. برگشت گفت شما خلیفت الله اگه میفهمید حرف هارون رو گوش میکرد. این کتاب شما رو گمراه میکنه. کوبیدش زمین.
بدون ولی گمراه.
این کتابش توهین شد یا نشد؟ حالا بعد 25 سال رفتن سراغ کاندیدای خدا. عنایت داشته باشید. منتها با فهم و شعور نرفتن ها، بهتون بگم. همونطور که سراغ خلیفه اول و دوم و سوم رفته بودن به عنوان انگار این رئیس جمهور رفتن سراغش، خدا چیکار میکنه؟ خدا اینجا فتنه میکنه. خدا ماجرا حضرت موسی رو به خودش نسبت میگه، انا فتنا قومک، ما فتنه کردیم، باید آزمایش بشن. مگه هر توحید عزیز است؟ به هر کس ندهندش پر طاووس، به کرکس ندهندش. خب بعد امتحان پس بدید. حالا خدا دقیقاً امت اسلامی رو گذاشت بین علی و قرآن، سراغ کی رفتن؟
حسبنا کتاب الله،
حسبنا کتاب الله. فتنه وقتی که درست میکنه نمیشه به جسایه درستش کرد، میمونه اثرها داره. بعد امیرالمومنین ببینید تو ماجرای سامری چی میگه؟ میگه آیا نمیدیدن لا یکلمهم، او کلام نداره؟ دقت کنید اینجا امیرالمومنین میفرمه قرآن ناطق چیه؟ کیه؟ منم. بیاید سراغ المت. مشکل خدا وکیلی با کیه؟ با منتخب خداست. الان بحث سره. یعنی شما بیا نگاه کنید، یک ایرادی رو به امیرالمومنین بگیر، به جناب ابوبکر و عمر و عثمان هم بگیر، هیچ چی بهت نمیگن. که کمان که گرفتن ایراداتو، خودشون گرفتن دیگه ماجرای خواستگاریو.
نسبت به عثمان همچین ایرادی نمیگیره. آره؟
خیلی جالبا میگه آقا فقط اهل بیت نباید باشه. چرا اینا اینجوریان؟ چرا اینا مز؟ میگه که قرآن میگه، میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، به کی؟ در مورد آل ابراهیم. اینا در مورد آل ابراهیم از همون قبلش هم بود، در مورد آل ابراهیم وعده داده شده بود. خدا چه میفرماد؟ میگه الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. خیلی خوشگلا میگه نصیبی از کتاب برده بودن، ایمان آوردن به جبت و طاغوت. حالا من وارد تفسیر شیعه خدا وکیلی نمیشم.
اهل سنت البته دارن یه چیزایی،
خب حالا من وارد نمیشم، اینو نمیدونستم دارن. خب بعد تازه میگن چی؟ میگن این ور هدایت بیشتره. ادامه شو بخونید، ما همینو میگه آقا این قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن سخنگونی، تو به سخن میکشیش، کلام یه جای دیگه است. مگه نفرمود این دوتا با همن برید سراغشون لن یفترقا حتی یره دو علی الحوض؟ دیگه چی باید میفرمود؟ اینو نداری تو صحیح مسلم؟ نداری تو مسند احمد بن حنبل؟ این تارک و فیکم خلیفتین نداری؟ دوتا خلیف، خلیفه منش چیه؟ خلیفه منش چیه؟
دقیقا معنی جانشه.
هر برخورد با قرآن کردید میگه با او هم بکنید. چه کردید با اهل بیت؟ او از امیرالمومنین، این از بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها که بین در دیوار گذاشتید. حالا جالبه، عده دوست دارن برن جهنم به خاطر گناهی که کسای دیگه کردن. اینا معرکن خدا وکیل. یعنی من به یعنی بعضی موقع خدا شده جوش میخورم، میگم چجوری یه نفر یکی یه فعل غلط خودش انجام میده میره جهنم به درک،
ولی نصیب دنیایش حداقل یه مقدار رسیده
بشه. رسیده بشه چیزی، بالاخره دوره یه حکومتی، یه حالی به حولی، یه چیزی بهش رسیده این آقا. خب اما اینا چی بهشون میرسه؟ خیلی عجیبه ها. ما بریم اون روزی، من نگران از کدوم روزم؟ از اون روزی که یوم ندعو کل اناسا به امامهم، میگه اون روزی که میخوایم صدا بکنیم گروه ها رو با امامشون میخونیم، میگیم فلانیا بیان اینور، آی قرآن برو خونا، فلانیا بیان اینور. اون موقع امام ما کی؟ امیرالمومنین. حالا همین میشه دیگه، من مات ولم یعرف امام زمان ماتمیتت جاهلیه نگفتن، مسلم نیورد در صحیحش،
درست؟
من مات و لیس فی اونقهی بی اه مات میتتن جاهلیه. میخواد یه کار دیگه کنید؟ میخواد بگید حضرت زهرا سلام الله علیها که بیعت نکرد به مرگ جاهلیت مرد با اون مقامی که نقل شد؟ ببینن
میرسه به همونجا دیگه،
هر کاری کنی میرسه به حضرت زهرا، ماجرا حل میشه. به خدا از هر دری وارد شدیم ما دیدیم میرسیم به بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. از هر دری وارد شدیم رسیدیم به اون روزی که میخوان میخوان. من نمیخوام سر بحثای قرآن، وگرنه من سر با مباحث قرآنی ماجرای سقیفه هم تو قرآن میتونم اشاره کنم، میارم آیه رو خودشون ببین. در مورد خلافه راشدین هم قرآن آیه داره. بحث بشه وقت بشه انشالله، ما قولی هم داده بودیم به این شبکه انشالله بعد عید بیشتر بیاییم. خب یا همین رو بحث میکنم. خب این من با توجه به زیغ وقتیم که داریم، من بیشتر از این دیگه نمیتونستم این نکته رو، فقط درخواست میکنم با به خاطر کسی دیگه جهنم نرید. یه حرف درخواست عقلانی، میخوادم برید برید، به من ربطی نداره، من دوست ندارم برم خودم به شخص.
بسیار متشکریم از شما، ممنونیم از توضیحاتی که دادید، امیدواریم که قطعا همه ما استفاده کردیم از این مسائل و امیدوارم به هر حال جرقه بشه در ذهن برخی از عزیزانی که شاید توجه نداشتن خیلی تا الان به این مسائل. البته این هم که آیه که ایشون اشاره فرمودن که به امام‌های خودشون دعوت میشن، اگر این آقایون نخوان ایراد بگیرن، در کتاب تفسیر قرطبی جلد 10 ملاحظه میفرمایید، متوفای سال 671 از صفحه 297 در ذیل این آیه میفرماید که کل ید او به امام زمانهم و کتاب ربهم و سنت نبیهم. به امام زمانهم و کتاب ربهم، نه میگن امام زمان، اینجا منظور قرآنه. این هم از این نکته. بل کل ید آب امام زمانهم و کتاب ربهم و سنت نبیه. این از این
من خدا شاهد اینا میبینم قصه میخورم، خدا رو شاهد میگم قصه میخورم که چطور آدم با سرش تو برف فرو بکنه بیاد فقط کارشون شده صحبت کات کنن و تقطیع کنن و اینو بچسبونن به اون ور اون ور. حالا بگذاریم بحث
بسیار خوب، می‌خوایم وارد بمون بحث مقاله بشیم. بسیار خب بینندگان عزیز، الان اگر بیننده شبکه ولایت بوده باشید که قطعا این چنین هست، حضرت آیت الله قزوینی هم یک بار فرمودن ما بحث مباهله پیش اومده بود در کشور عزیزمون ایران و داستان مفصلی است که آیت الله قزوینی هم قول داده بودن، فکر می‌کنم در همون برنامه یادگار رسول بود که ایشون فرمودن که آقای رایفی پور رو دعوت خواهیم کرد که توضیح بدن در این خصوص. همه ما الان استاد رایفی پور ما منتظر هستیم که شما توضیح بفرمایید داستان چه بوده، بفرمایید برای ما، در خدمت شما هست.
بله خدمت شما عرض بکنم، ما یک روزی دیدم این همینطور داره بر من اس ام اس میاد، آقا این جریان مباهله چی و فلان. من گفتم هر خبری بوده، چون قبلا اس ام اس عادی بود، روزی 3 تا 4 تا از سمت اهل سنت کردستان می اومد برای من اس ام اس. بعدم خیلی زیاد شد و متوجه شدم حضرت آیت الله قزوینی در برنامه زنده همین شبکه ولایت فرمودن و در واقع ما هم گفتیم چشم، سید اولاد پیغمبر زحمت میکشن برای این مسئله، وگرنه راستش رو بخواید خودم مایل به رسانه کردن این بحث نبودم. اونم دلشو میگم چرا، اونم فقط به خاطر بحث اخلاقیش. حالا عرض میکنم ببینید، حالا من بنامم بر اینه که اسم از کسی نبرم، چون قول هم دادم، قول دادم اسم نبرم. دلیلم هم اینه که بالاخره دانه معنی بگیرد مرد عقل، ماجرا نقل بشه. اما اگر بخوان کشش بدن، بله چشم، من تا پرونده دادگاهش هم میارم میذارم رو میز. خب خدمت شما عرض بشم که یعنی بالاخره به واکنش اونا بستگی داره. من یک مقدار اومدم جلو ببینم واکنش چیه. بحث مباهله بالاخره در تاریخ بوده، اون زمانی است آیه داره تو قرآن، زمانی که دیگه طرف علمی قانع نمیشه. من برای شما دلیل میارم، شما میگن قانع نشد، میگن بسم الله، بیا هم دیگه رو نفرین کنیم و لعنت خدا رو بر هم دیگه قرار بدیم. خدمت شما عرض بشم، یکی از دانشجویان عزیزی که در اون منطقه کردستان بودن، برای حالا تحت یک سری آزار و اذیت‌های عجیب غریب قرار گرفتن که حالا اینا پرونده هایی هم داره، زندان رفتن و محکوم به شلاق شدن و حبس، حالا اونا بماند، حالا اسمم نمیبرم، آبرو رو حفظ میکنم، هرچند برخی از اینها مسلمان هم نیستن که حتی بخوای آبروشون رو حفظ کنی. خب بعد اینا شروع کردن ما میخوایم مباهله کنیم، یعنی اصلا سمت ما هم نبود، والا
پیشنهاد از سمت شما
نبود اصلا، نخیر من به خدا دلم میسوزه، میگم اینا نمیفهمن خدا شد. بعد آقا ما میخوایم مباهله کنیم، آقا یه نفر آیه مباهله رفتش خونده باشه ببین آقا رسول الله کیو برد، یه اجماع عالم اسلام بر اینه که چه کسانی رو با خودش برد. بعد تقریبا من به شما بگم یک 10-12 روزی اینا تمام اون منطقه رو پر کردن که دانشگاه، اون دانشگاه سنندج این طرف اون طرف، که آی ما میخوایم مباهله کنیم، اینا ترسیدن، اینا فلانه، اینا بهمانه، نه ای حرف دیگه. من خودم گفتم با چاره نیست باشه، اولام که قبول نمی‌کردم به خاطر اینکه می‌دونستم اینا نمی‌فهمن، دارن خودشونو بدبخت می‌کنن. یکی از همین دختر خانم‌ها که باز اسمشون رو نمی‌برم اومد تو طرف مباهله شد. من اس ام اس هم که فرستادمو دارم، اس ام اس اینا هم که گوشیمم آوردم اینجا، بقول از این آنتن دیگه هم خارجش کردم که الان بعضی ما گوشی ما رو می‌بینن همینجوری که زنگ زدن که اذیت کنن برنامه زنده. بله آوردم اینجا از آنتن دیگه خارج، همه اس ام اس داشتم، یکی از اینا 1126 تا اس ام اس من داد. خب بله بله. بعد خدمت شما عرض بشم که شروع کرد آ اینجوری می‌کنیم اونجوری می‌کنیم مباهله و فلان و بهمان، ما دیگه گفتم چاره نیست. متن اس ام اس بنده این بود، حالا قریب مضمون پیداش هم کنم که رو بخونم. خدایا اینا نمی‌فهمن، شروع اس ام اس من این بود، شروع اس ام اس مباهله این بود، خدایا اینا نمی‌فهمن، اما چون دیگه اصرار دارن میکنن باشه. مباهله مباهله معکوس کردم، یعنی چی؟ یعنی اصلا اسم اهل بیت هم به این شکل وسط نیبردم که بگن نه اینا اهل بیت ما هم قبول داریم فلان. متن گفتم این مباهله، این متنش قبل گفتم بله. چی شد؟ این که خدایا ما تو رو سوگندت میدیم اگر جناب ابوبکر، عمر، عثمان، عایشه بر حقند، همینطور من این متنشو میخونم، و خدمت شما عرض بشم ما در مورد اینها اشتباه فکر میکنیم و مورد بهتان و تهمت قرار میدیم و اینا جایگاهشون چیه؟ بهشته. خب بلاهات رو بر جان ما و عزیزترین کسان ما بیار. و اما اینجا نگاه کن، اصلا اسم اهل بیت وسط نیست، اینا داشته باشید، اگر اهل بیت ما، این طرف من خودم میگم، بر حق بودند و اینها غصب کردن حقشونو، کودتا کردن، غصب کردن حقشونو. خدایا بلا بر سر درخواست کننده مباهله و نزدیکانش بیار. صبح این مباهله انجام شد، بعد از ظهر مادر این دختر خانم سکته کرد، افتاد رو تخت بیمارستان، نصف بدنش فلج، سقس. خب خیلی شیعه شده، همینطور اسمس رو در ما میمدن، بعضی رو زنی میزدن گریه میکردن. خیلی از اینها میگفتن آی ما رو بفهمن سرمون رو میبرن و نمیدونم از این حرفا، ما نمیتونیم چی کار کنیم. ما گفتیم ای بیند را رو نکنید. خب چند ماه از این ماجرا گذشت، شروع کردن، نه اینا رفتن دعا گرفتن. جادو آخه بگی نفع اگه شعور داشته باشه که دو مباهله چه جای جادو رو حرف هست، قرآن رو وسط کشیدیم، خدا رو گذاشتیم خدا تو جای حق نشستی، ما میخوام بلا بر سرمون بیاره، انقدر مطمئنیم بر موضع خودمون محکم. اینا همینطور شروع کردن توهین و افترا و این ور و اون طرف و فلان و بهمان و اینجا که اینا جادو آوردن از هندوستان، رفتن جادو آوردن نمیدونم از چی و فلان، نمیدونم چه هرچی سرتا این جادو رو به هندوستان ختم میکنن. بعد از این حرفا ما دوباره میخوایم مباهله کنیم. او مریض بوده، ببین نگاه کن، از هندوستان جادو آوردن یه دلیل، دو او مریض بوده، اون خانم چربیش بالا بوده نمیدونم فلان بوده، برای این سکته کرده، اوشم فلج مون فلج. و خدا شاهده فرداش همین اطرافیانش به من زنگ میزدن اسمس، تو رو خدا یه کاری کنید اهل بیت ما رو ببخشن، بگید مادرم خوب بشه. اسمس دادم چی خوب بشه؟ فکر بچه بازیه؟ مسیحیای نجران جیگر نکردن مباهله رو انجام بدن، فکر بازیه؟ بعد دوباره اینا، حالا نگاه کن یه نکته من خیلی ظریف یا روانشناسی، یه موقع شما به این نفر یه اتهام میزنی، میگه این جادوگره، یه موقع برمیگره میگه نه شاعره، بعد یه موقع میگه نه دیوان است. معنی نمیده چیه؟ که هیچ کدوم اینها نیست، چون اگه بالاخره ساحر کجا دیوانه کجا، چه ربطی هست بین این دو تا؟ یه بار میگن دعا از کجا آوردید؟ هندوستان. یه بار دیگه شد چی؟ چربی داشته، مریض بوده. خود اونا دیگه جلو نیومدن، خود اونا نیومدن، عمه او اومد وسط، نه این اینجوری بود و فلان. اینا رو می آوردن تحمیقشون میکنن متاسفانه. این چهار تا آدم واقعا به معنی واقعی کلمه لاوبالی، نون به نرخ روز، وصل به عربستان سعودی، مفتیای نفتی، مفتی که نفتی هست، نه مفتی هست که من به برادران اهل سنت هم توهین نمی کنم، بزرگواران در همین کردستان. من خبر دارم، خود و بنده خودم خبر ندارم، چه بسا این خبرش برسه، تعجب می کنم رافی از کجا می دونه. بلند شد یکی از ماموستاها، بلند شد رفت با اینا دعوا کرد، گفت حیا نمی کنید با اهل بیت در افتادید؟ شما گفت هیچ خبر ندارید؟ اومدن گفتن نه فلان. از من اینجا یادداشت کردم، از 14 فوریه که اولین اس ام اس هاشون رو من تو گوشیم ثبت دارم، اینا شروع کردن توهین، بیاید مباهله فلان. من هی جواب میدادم که همون یه مباهله، اگر شما میخواستید آدم بشید همون یه مباهله بستتون بود، اگه میخواستید مسیر انتخاب بکنید همون یه مباهله بستتون. از 14 فوریه، حالا به گوشی من میلادیش، گوشی من میلادیه، بسان دقیقاً هم نمیدونم درست بوده یا نبوده، یعنی تاریخ گوشیم تنظیم بوده یا نبوده، اطلاعی درست حسابی ندارم، منتها این چیزی که قشنگ اس ام اس ها رو دارم، من همه اس ام اس ها رو نگه داشتم. خب از 14 فوریه شروع، مثلا یه اس ام اس میداد 5 صفحه مباهله 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 مباهله، چی شد ترسیدید؟ حرفای رکیک زشت، عذر میخوام میدونم شلوارتون رو خیس کردید شما شیعه ها نمیدونم فلان، بهم هی من اس ام اس میدم بابا نه اون جادو بوده، اون مریض بوده، نه فلان و بهمان اینجور چیزا. حالا ببین داستان این دفعه چیه؟ داستان این دفعه بر سر اینه که اینا بیان یه مباهله درست کنن، منتها این دفعه نبا من، بگن نه با همون بنده خدا که قضیتش کرده بودن، یک دانشجو، خب بیان با او و اینا قرار مباهله بسازن. یعنی چی؟ یعنی مباهله رو درست کنن و او بنده خدا رو سر به نیست کنن، بگن در اثر مباهله از بین رفت. متوجه شد چی شد؟
بله.
این خیلی عجیبه، این حد داشته شد. برن سم بخرن، یه نفر رو بیارن نزدیکی خونه اینا بره ساکن بشه، از چند ماه قبل با یه طرح رفاقت بریزه، توی یه فرنی برداره این سم رو بریزه، به خورد این بچه بده که بگن مباهله چی شد؟ از سر. متن این مباهله هم شبیه همین بود، شبیه همین. اگر اونا برحقن ما اشتباه میکنیم، پدر مادر خودمونیشو بگم، اگرم برعکس اونا قاصب بودن و فلان اینجور چیزا بودن، حق اهل بیتو خوردن بر اینا. که این بنده خدا کنار خیابون خون بالا می آورده، لخته های خون استفراغ میکرد
به خاطر اون سم.
بله، این هم که در مورد آقای امام مجتبی نقل میشه که ایشون پاره های جگرش رو بالا می آورده، خب جگر به معده ارتباطی نداره، این خون خونریزی معده شدید میشه در اثر سم، این خونریزی معده تو محیط معده گرمه، اینا سری میبنده، یعنی تبدیل به علقه میشه، یعنی لخته خون میشه، وقتی بالا چون شبیه جگر اینا فکر میکنن پاره جگره. اینا بگم اینجوری همینطور تکه تکه لخته خون بالا بیاره و سم بوده که فقط کافی بوده شما بو کنی از این سمای بوییدنی که ببینید چیکار کرده به خورد دادن، حس چشایی و بویایی با هم قرابت داره. اینا انتظارشن سریع یک سره به شما جا. این مباهله دو معجزه داشت، یک زنده ماندن این دختر خانم، دو روزی که این اتفاق میفته اون خانم تو خونش آتیش میگیره، خانمی که اسم شناسنامش خدیجه است و فامیل اولش حرفش نونه، من چون قول دادم اسم نمیبرم تا همین حد، و انقدر اینا ظاهرن بدش میاد اسم خدیجه اسم شناسنامهشو نمیگه، اسم دیگه گذاشته حرف اولش سینه، این خانم آتیش بگیره و دست و صورت و گردن و سینه بسوزه، پهلوها بسوزه، بیان اینا با پارچه بخوان خاموشش کنن، پارچه پلاستیکی باشه، پارچه هم آتیش بگیره به چسب به سر صورت. من اسمس هایی که یعنی 28 فوریه که گفتن ما شروع کردیم فلان، 1 مارس من اسمس دارم ازش، غلط کردیم
تو 3 روز بعد میشه
بر. مادرمون از دست رفت، بیاید چی کار کنیم، تو رو خدا به اهل بیت بگید به حال ما چی بکنن، ما اشتباه کردیم، اشهد ان امیرالمومنین علی بن ولی الله، ما توهین به اون طرفیا، حالا من اونا رو دیگه نمیگم، توهین به اون طرفیا، آقا بیاید نمیدونم فلان، شما به ما میگفتی ها، ما گوش نمیکردیم، مادرمو خوب کنید، ان شاء الله همه اینا خواب باشه، خدا شد میشه یوهی من همینا خواب باشه، بگید آقا صاحب الزمان بیاد شفا بده مادرمو، نمیدونم فلان، از این بحثا، حالا این طرفش، اینم که من خدا شاهد اسم نبردم دلیلش هم میگم، همین بنده خدا برای من اس ام اس داده بود که فقط وقتی مباهله انجام شد باید قول بدی شرافت داشته باشی تو سخنرانیات بگی، تو سایتات بزنی، بری تو این شبکه ها صحبت میکنی بری بگی، خب بری این طرف همه جا رو پر کنی بگی، نزنی زیرش نه فلان. بعد همیشون به من اس ام اس داده که خدمت شما عرض بشم که آقا تو رو خدا قول میدید آبروی ما رو نبرید، شما رو به فاطمه زهرا قسمتون میدم آبروتون نبرید. من شنیده بودم که همه چیز در مورد حضرت زهرا نقل شده بود، ضربت خوردن ورم کردن الا سوختن چی؟ بدن. بله همینم هستش، ولو لم تمسس النار، اینا که با نار میونه ندارن، بزرگ شجره مبارکه رو انداختن تو آتیش، سوره نور رو برید بخونید که همینطور نورون علا نور میان پشت سرم، یهد الله لنور ایمن یشا، با اون نور آخریش که زنده هم هست، چرا؟ چون حضرت عیسی زنده است، غیبت کرده و بر میگرده، چرا؟ چون حضرت عیسی غیبت کرده و برگشته. بعد ای کاش مادرم زیر پر و بال حضرت زهرا می بود و او هم نمی سوخت. خب اینا عبارتایی که نقل شده. بعد حالا چیکار کردن؟ این خانم رو بردارن ببرن سری از منطقه خارجش کنن، ببرن اصفهان، از اصفهان ببرن به شهر جنوبی، از اونجا ببرن یکی از این کشورهایی که این آقای اون طرفه، یکی از اینا آخه نمیدونم خبر دارید یا نه، من یکی از اقوامشون شیعه شده. بله. از مجریها بعد آره من اون جنوب کشور سخنرانیش اومد پیش من و چیزای جالبی از بچگی هایشون تعریف کرد برام. حالا من وقتش بشه این وقاحتش بیشتر کنم، من مثل حضرت آیت الله قزوینی اینجور چیزا مراعات نمی کنم، حتی جوشی هم سید نیستم و جوشی هم، آره من حرفایی دارم برای گفتن. آره راننده چیز بوده، راننده تاکسی بوده تو ابوظبی، حالا اینا بگم خودش متوجه بشه. خب بعد خدمت شما عارض بشم، این نکات جالبی رو حالا میفهمم، حالا بگذاریم، من هیچ کی شیعه میشه که سنی، من کاری ندارم، هر کسی تو گور خودش میذارن، بحثی نیست، فقط برید بگردید ببینید چیکار کنن. القصه این ماجرا بردن ببرن بخوان ببین چیکار کنن، جراحی پلاستیک کنن طرفو موبایل بسازی بعد ببری بخوای عوضش کنی، با اهل بیت در نیفتید. من همه حرفم اینه، خدا شاهده، من بر یهودیت رو تحقیق کردم، مسیحیت رو تحقیق کردم، حالا ان شاءالله وقت باشه همین شبکه میام از منابع یهود در مورد اهل بیت صحبت میکنم، منابع مسیحیت میام در مورد اهل بیت صحبت میکنم، من کسی نیستم بخوام باج بدم به کسی. روز دبیرستانی بودم به پدرم گفتم که تو شیعه واسه خود شیعه ای، شرمندتم، من میخوام برم تحقیق کنم. اولین بارم از پیرمشکی از زهرا شروع شد، اولین بار ما رفته بودیم چالدوران و اون سمت ها، اونا کردهای شافعی اونجا، خیلی هم انسان های شریفی هن. با هم ارتباط داریم، بسیار انسان های خوب، اسمای اهل بیت، این اسما هم که میگفتن آخرش یه او میذاشتن، مثلا اگه اسمش عادله میگن آدو، اینجوری اسم میذارن، اینجوری صدا میکنن. با اینا صحبت میکنم، یکی چون من گفت چرا مشکی تنت کرد، گفتم بخاطر شهادت حضرت زهرا، گفتم شهید شده، به یه لحظه اینجوری گیر کردم. این یک محرکی بود که من بیام تحقیق خودم شروع بکنم. من به این رسیدم، تحقیق منم به درد تو نمیخوره، شما خودتون برید تحقیق کنید، بل الا اینکه مثلا من سند درست بیام از قرآن رو بخواید استفاده کنید، بحثش دیگه است، اما برید بارتون رو خودتون ببندید. گیرم پدر تو بود فاضل، فضل پدر تو را چه حاصل، مثلا به تو چیزی بر نمیگرده. یعنی خورده دقیق باشید، مراعات کنید، این واقعا خطرناکه. مسئله یک عمر عذابه، مسئله یک عمر عذابه. قرآن هم میخواید بخونید، از من میپرسید از خدا هدایت بخواید، بگید خدایا من سر دورای گیر کردم، بهلوی بگید اگر شما برحقی به من اثبات کنید، کمکم کنید، من اعتقاد دارم راه باز میکنه. خدا یهدی من یشا، خدا کسی هدایت میکنه که اونم بخواد. فرق شاعه و اراده در اینه که اراده خواسته یک طرفه است، شاعه خواسته دو طرفه است. این گوشی موبایل منو میگم مال خودم، میخوام بکوبم بزنم بهش، ربطی نداره، این میشه اراده. اما وقتی میگم شاعه، من میتونم بگم که من گوشی خودم هم بکوبم تو سر شما، مثلا گوشی خودمه دیگه، نه میگی اینور منم هستم، این میشه شاع. یهدی من یشا، یعنی تو خواست بود تو باشه، سرت تو برف کنی، ماسمال کنی، ولش کن، روزمرگی تو داشته باشی، هیچ هدایتم که نمیشه، میشه چی؟ یوزل من یشا. برعکس تو زلالت خواستی، خدا به زلالت هم میبردت. قطعا عزیزان هستن در همون منطقه کمان که به من اسمس دادن با من تماس میگیره و شیعه شدن. یکی از همین عزیزان با من اسمس داده بود که امروز توی صف نونوایی بودم در مریوان، این اتفاق افتاد اونجا، و اینا گفتن شنیدید یه زنی با شیر خدا علی در افتاده چه بلایی سرش اومده؟ حالا اینا نه داشته باشید. میگه تو دلم برگشتم گفتم پس چرا نمیگه جناب عایشه با شیر خدا علی در افتاد؟ چرا نمیگه طلحه و زبیر با شیر خدا علی، با شیر خدا علی ابن ابی طالب در افتاد؟ میگه من تو دلم گفتم، جرئت نکردم اونجا بلند بگم.
بگم شما که تو دلمون میگی، اینا رو تو دلمون معمولا میگی.
شما خیلی بد مراد میفهمید.
بله
منم عائلم آقا درست میفهمم.
بله درست. شاید باورتون نشه چه پیامکایی داره به دست ما میرسه، هم از اون منطقه که شما فرمودید و اسم بردید، کسایی که در جریان بودند، و حالا 0918 سه شماره رو آخرش بگم 284، و چونشون اصرار داشتن که گفته بشه حرفشون، پیامکتون داره به دست ما میرسه، و همچنین عزیزان دیگه‌ای که حالا ما البته نه تایید میکنیم این پیامک رو نه رد میکنیم، حتی تماس هم که باشه که ما مذهبمون عوض کردیم و اینها، ولی حالا توصیه ما این هست که باز هم مطالعه بکنن. به نظر ما ضرر نمی کنه،
مباهله آخر مطالعه است دیگه، یعنی دیگه دلیل علمی هم پیدا نکردیم یه طرف مباهله. من در اینجا اعلام میکنم من با تمام شما کارشناسای وهابی آزم خودم شخصا مباهله کنم. من رایف هر موقع آماده بودید میگم یه برنامه زنده، شما اونجا عکس مبارکتون گوشه تصویر میندازن، ما شروع میکنیم مباهله رو. قشنگ میگم همین متنی هم که برای اونا استفاده کنم برای شما بعد.
یه بحث علمی نمیخواد قبلش داشته باشید؟
بابا خب دیگه از این بحث علمی بیشتر خدا وکیلی. شما چند سال این شبکه تأسیس شده؟
آخه شریفی بیننده ما بحث علمی میکنه، باشه میکنم کفایت بکنه براشون دیگه.
خب خدا خیرتون بده، بیننده های شما اینا رو آچمزشون کردن. حالا شما دیگه بحث علمی چقدر آقا؟ من همین دلیلی که امشب آوردم میتونید یکیشو جواب بدید. من 98% یه چیز رو قبول دارم، 2%شو قبول دارم، 2% همونجوری که تو داری میگی. آخه این نشد که آقا، این چرا ادا. من یه چیزی هم به خود شما کارشناسا اینا بگم، ببینید من میدونم بالاخره حقوق میگیره یا یعنی ایجی پو آدم امرار معاش داره، خدا شاهده نمیخوام، خدا رو گواه میگیرم به همین قرآن عزیز که بی خود نباید بهش قسم خورد. ببینید من اصلا حرفم این نیستش، شما از یه جا بالاخره درآمد، منم باید یه جای درآمد داشته باشم، همه بالاخره امرار معاش دارن. خب اما یک جایی نیافتی تو سراشیبی لج و لج بازی، میگه بنده خدا خورد زمین میخواست ضایع نشه همین تو سینه خیز رفت. خب من احساس میکنم بعضی شما اینجوری نباشه که وقتی چیز رو میبینی، یه حقیقت رو میبینی، به این فکر کن نکنه راست باشه، به این فکر نکن چجوری اینو من بپوشونمش. ببین من تو همین مسیر خدا شاهده یهویی یک روایت میدیدم، یک آیه میدیدم، یهویی میدیدم یه آیه هست مثلا در مورد شفاعت، خدا گفت شفاعت به هیچ کی نمیرسه، سری ذهنم به هم میریخت، میگفتم میرفتم وقت میذاشتم تا ریشه شفاعت رو در میآوردم، میگم ای بابا چند تا آیه دیگه هم داره، لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، بله یه سایه هستن که عهد بنده معجزه شفاعت به اونا میدیم. بعد تو 124 بقره میگه امامت عهد الهیه، و این وری میدیدم، یعنی حداقل یه موقع هست نگاه کن من خودم گمراه میشم، یه موقع هست عده‌ای رو گمراه میکنم، این دوتا با هم یکی نیستن ها. خیلی آدم باید مطمئن باشه ها، خیلی آدم باید مطمئن باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. من فقط منباب این که قول دادم به بینندگان عزیز چند تا دونه از این پیامک‌هایی که به دست اتاق فرمان میرسه و این عزیزان لطف میکنن گلچین میکنن برای ما میفرستند. خب عزیزان لطف داشتن 0913 آخر شماره ایشون 9212 که حالا عبارتی رو داشتن خیلی شاید اقراق درش هست، این رو نخونم. پیامک بعدی: سلام، واقعا یه تشکر جانانه ازتون به خاطر آخرین برنامه یاسه کبود میکنم. تو رو خدا اینو بحث، اینو مباحث که جدید مطرح میشه رو زیاد کنید. خانم ملکی این پیامک رو فرستادن. تشکر از آقای رائفی پور و خدا انشاءالله حفظش کنه. خیلی زیبا توضیح دادن. 0938 آخر شمارهشون 6977. و همچنین فرمودن که سلام، وقتی آدم شبکه شما رو میبینه انگار دوباره زنده میشه، اینقدر خودتون مخلص هستین که ایشون لطف دارن و اخلاص از شما هست که برنامه هاتون خیلی خیلی تأثیر میذاره. به کوری چشم دشمنان اهل بیت انشاءالله همیشه پابرجا باشین. متشکرم از شما. خانم سمیه حسنزاده و حالا پیامک های دیگه هم که در مورد بحث استفسار هست فرستادن برخی از عزیزان. حالا من برای نمونه یکیش رو اگر میخوام بخونم در کنار پیامک های دیگه که داشتیم، خیلیشون پسوندهاشون هم به غرب کشور برمیگرده.
آره اینا رو هم مراقب باشید، یعنی شماره هاشون اگه 4 رقم آخرشون رو بگید اینا دین ایمون ندارن، یعنی ممکنه شناسایی بشه این فرد و آسیب برسونه. من خیلی دیدم و این البته یه نکته خیلی مثبتی هم رقم زده ها، چون باعث شده که یک حالت مخفیانه تشیع گسترش پیدا کنه. روزی که این لایه نازک بشه یهو این حجم خیلی عظیم براشون میاد. اینم اثرش.
بله. تماسی داشتیم ما را، پیامک‌های متعدد هست. من که شما باز بخونم: با عرض سلام و خسته نباشید به حضور شما آقای حسینی و استاد عزیز من. عزیز من، خودم و همسرم و دو پسرم که یکی از مذاهب رو داشتیم به برکت برنامه شما هدایت شدیم. خواهش میکنم پیامی که من رو بخونید. با تشکر از شبکه ولایت، آخر شماره ایشون 6783 هست و حالا اون دست از پیامک های دیگه که در این خصوص میاد، من معمولا حجت نمیدونم این پیامک ها رو، حتی تماس هایی که داریم عزیزان میگن نه رد میکنیم نه تایید میکنیم. اگر ما قرار بود اینها این تماس هایی که با مؤسسه ولایت گرفته میشه و شبکه ولایت گرفته میشه خارج از برنامه ها، چون بسیاری از عزیزان حالا در حد تقیه شاید باشن، حجت اگر میدونستیم مطمئن باشید خیلی وقت میتونستیم پر بکنیم با این برنامه ها، ولی خب ما اینها رو حجت نمیدونیم. اگر این چنین هست که امیدواریم این چنین باشه، به هدایت برسه یک شخصی، مثلا بحث مذهب خاصی هم نداره، به هدایت آنچه که خداوند میخواد، آنچه که حقیقت هست برسه، خدا رو شاکر هستیم. باز یک شماره دیگه 0933 همین الان داره پیامک رو یک دونه دونه میاد، آخر شماره شون 9986. من سنی بودم، شب شهادت حضرت زهرا شیعه شدم. اگر واقعا فکر میکنید که مذهب شیعه مذهب هدایت هست، به شما تبریک میگیم. و حالا مشخصات دیگه که فرستادم من نمیتونم هیچ کدومش رو بگم. انشاءالله اگر خواستید و صلاح دونستید، این عزیزانی که با پیامکشون اطلاع دادن که حاضرن روی خط بیان، اگر صلاح دونستن برنامه‌ای دیگه شما خیلی فرصت نداریم، ما یک روب دیگه بیشتر فرصت نداریم، می‌خوایم در محضر آقای رائفی پور باشیم و جمع‌بندی بحث امشب. شب‌های دیگه انشاءالله تشریف بیارید اگر دوست داشتید روی خط و اونجا به واسه رو مطرح کنید. و باز هم درخواست داشتن که از شما هفتگی به صورت هفتگی دعوت بکنیم، آقای باقری از اصفهان، که تشریف بیارید و ما در خدمتتون باشیم. ان شاء الله که ما بیشتر بتونیم استفاده بکنیم از شما در شبکه جهانی ولایت. خب بینندگان عزیزی که با ما همراه بودن، امیدواریم که تا اینجا خود بنده که استفاده کردم شما هم استفاده کرده باشید و به هر حال جرقه باشه در ذهن ما، یک سبک و روال دیگه‌ای از یک زاویه دیگه‌ای نگاه شد به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. بحث قرآنی بود، مقایسه‌ای که شما ملاحظه فرمودید و بعدم این بحث مباهله بود. آقای رائفی پور، من یک سوال بپرسم فقط در این خصوص: اگر این آقایونی که این اتفاق افتاده بخوان منکر بشن و بگن که نسل این داستان رو ساخته پرداختی شما بوده، شما چه مدارکی دارید که بتونید اثبات بکنید این موضوع؟
بله خدمت شما عرض بکنم که حالا من یه جوری آدم جواب بده راهکار یاد میده به طرف مقابلش. آره سخته. ببینید یه موقعی هست خب بالاخره این بحث میتونه باشه. حالا همین خیلی از همین بچه‌ها هم هستن دارن در واقع میفرمایید مال غرب کشورن دارن اسمس میدن. بله همین هستش. بعد منم قولی هم که دادم من به شما بگم به کی قول دادم. از در درجه اول به همین دختر خانمی که این بلا سر مادرش اومده. خب چرا؟ چون خدمت شما عرض بشم، یالا یه اشتباهی کرده. وقتی میگه ما رو زیر پر و بال از زهرا سلام الله علیها بگیرید، اما اگر دیگه اینا یه کاری بکنن که ما دیگه مجبور نباشیم، اصلش رو حساب که مجبور ما اسمم ببریم، بیمارستانش هم اشاره بکنیم که مثلا حتی خدمت شما عرض بکنم که کجا رفتن، بعد چرا اینا تو بعدش از بیمارستان آوردن تو خونه، اینا همش مجبوریم دیگه اشاره بکنیم. خب و خدمت شما عرض بشم دیگه مجبور دارم اسم بگم اون موقع، و اون موقع اثر چند برابر میشه. درست خب یه چیزی هست، حالا آدم یه گمانی میبره، اما این موقع است دیگه اثر خیلی و اینم خیلی معروف شده، یعنی اینکه میشناسن مردم اون منطقه و خود دانشیانی که علل خصوص تو دانشگاه سنندج درس میخونن، علل خصوص بین خواهران و خانم ها کسایی بودن که اس ام اس های همینجوری میرسن، اونا خوب خودشون در جریانن و بعضی خانوادگی شیعه شدن، یعنی پدر قبلا دختر شیعه شده بود مثلا در مقابل او گارد میگرفت یا اگه خبر نش وقتی ماجرا شنیده بود خانوادگی شیعه شدن. اینم میخواستم بگم ما والله بالله کرنومت دستمون نگرفتیم که بخوایم بگیم آی فلانی شیعه شد، خدا شاهده اگه بخوام دنبال همچین چیزی این بحثای باشیم. خب اون تو ها صحبت سر اینه که ما جواب داشته باشیم دونه میشه خدا، چیز سختی نیست. وقتی ازمون میپرسن، وقتی میگه اون روزی که هر قومی رو با امامش میخونی ببینه پشت سر کی کدوم امامتون کیه، امام حق یا امام جائر، آیا صرف این که یکی نزدیک پیغمبری باشه براش مثلا خوبی و مزیت و فلان. شما در مورد حواریون حضرت عیسی ببینید، یکیشون همون کسی که میره حضرت عیسی رو لو میده، منافق بود، رفته بود قاطی صحابه شده بود، یهود اسقریوتی. خب اینا خیلی واضحه، اینا ما یه چیزی بیایم بی مبنا درست بکنیم برای خودم یه کاری پیش ببریم هیچ اثری نداشته باشه، اینا ببینید توی جامعه امروزی که جواب نمیده. تا یه حدی شما میتونید با شانتاج کار پیش ببرید، کلیپ کات کنن و نمیدونم فلان کنن و اما کنن. من چند وقت پیش بود یه بنده خدایی با ما تماس گرفت، گفت آقا این یکی این شبکه ها از شما کلیپ پخش کرده، نمیدونم شما دارید میگید این اربعین پیاده میرن جورابا اینا رو میشورن، اینا رو میجوشونن نمک میکنن بعد میریزن تو غذاهایی که بعد این غذا رو به خود شماها میدن. آقا این صحبت من ادامه داره، یعنی شما یک بخشش اونو به بعض و یک رو به بعض که نمیشه که. یه بنده خدایی رو گفتن چرا نماز نمیخونه، گفت قرآن گفته ولا تقربوا الصلاة. گفتم بابا این ادامه داره و انتم سکارا، گفت ما همین اولش رو عمل کنیم کل کار کردیم. خب آره بعضی اینجوریان. خب این تا کی از این چیزا؟ خب بابا گیریم که اصلا همچین چیزی هم بوده، از آب غسل ابن تیمیه خوردن که بهتره. اگر دوستان من الحمدلله شکر خدا با قرآن خیلی معنوسم، خب قرآن زیاد میخونم، تفکر میکنم، تدبر میکنم، اگه اینا اینجوری میگن خب خدمت شما عارض بشم که ما آیه قرآن اینو دارم که کسایی که آب غسل اون دنیا بهشون میدن، سوره حاقه آیه 36 سوره حاقه میگه ولا تعامون الا من غسلین، این آب غسلش نمیدن چرک و خونه ها. خب اینو دقت کن، لا یاکله الا الخاطئون، جز خطاکارا از این آب غسل نمیخورن. خب اگه شما برای این میگه ما برای ابن تیمه آیه قرآن هم بر میره، خب این که حرفا نمیشه که شما
بگید. من اگر بخواید نشون بدم متوفرم این تصویر مونیتور بنده رو نشون بده، در کتاب الودایه و نهایه جناب ابن کثیر متوفای سال 774 در جلد 14 صفحه 157 ایشون میگه طرفداران ابن تیمیه وقتی که ایشون از دنیا رفته بود اومدن باب هم وفات و شیخ الاسلام ابوالعباس تقی‌الدین احمد ابن تیمیه هست، ایشون میاد میگه که جماعتی که اونجا بودن به هر حال طرفدارش بودن دیگه، دشمناش که نبودن، صوفی هم نبودن به تبع، چون دشمن خیلی دشمنی داشته با تصوف های ابن تیمیه، همچنین الان وهابی مشکل دارن. میگه اون جماعتی که اومدن اونجا از آب غسل میت ابن تیمیه که مونده بود خوردند،
نوش جانشون،
نوش جونشون. بعد میاد حالا تا باز یه عبارات دیگه هم داره که میاد میگه اینها حتی یک نوار جیوهی رو ایشون انداخته بودن که اون شپشاش گرفته بشه، اون رو هم فروختن، اون نخ رو و این گور تبرک کردن. خیلی جالبه کسی که شیخ الاسلامش طرفدارانش بودن، شاگرداش بودن دیگه، دشمنانش نبودن، از
دوستش داشتن دیگه،
بله از قطب جنوب هم که نیومده بودن احیانا از اسکیموها باشن بخوان این کارو بکنن، صوفی هم که نبودن، طرفدارانش آب غسل رو میخورن و این گونه تربیت کرده بود.
حالا اینا میگن آب تبرکه فلانه شید به من کار خدا همینه، هر کسی ادعای میکنه جلوشو می. بعد من آخر همین صحبت هم مثلا میگم آقا این فاتحه همه اصول بهداشی رو خوندنه، همین تیکر کات میکنه پخش نمیکنن. خب نگاه بکنید، یعنی اگه بخواد یه مب اینجوری نباید کارو پیش ببرید. بیا آقا حقیقتا این شبکه بارها من خودم، من والا ماهواره ندارم تو خونه، نه تو خونه دارم نه تو محل کارم. خب بعضن بعض از فایل‌ها رو از اینترنت و این فایل‌های آرشیوی که می‌گذارید نگاه می‌کنم، وقت می‌کنم، بارها من دیدم دعوت می‌کنم به مناظره. خب بابا بیاید مناظره کنید، بذارید مردم قشنگ بیاید 50 جلسه مناظره بذارید، از ابتدای تا از خدا شروع کنید، توحید شروع کنید، بیاید تا ریز امامت، عدالت صحابه، همسران پیامبر، بذارید مردم آگاه بشن. هر کسی رو به یه بهونه او اینجوری صحبت می‌کنه، اون نمیدونم فلان می‌کنه، بیاید بحث بکنید. بابا آدم که فبشر عبادی الذین، خدا بشارت میگه بدیم اون بندگانم که حرف رو ببینن، حرف خوب بهش گوش کنن، حرف حقو، و یتبعون احسنه، بهترینش انتخاب بکنن. و چرا همچین فرصتی رو میگیرید از مردم؟
آقای رئیس جمهور، نکته هم شما اشاره فرمود، دیدم سر میون داد این فرصت پایانیمون هم بهش بپردازیم. بس همین تهمت خواستگاری امیرالمومنین از دختر ابوجهل که در روایت امیر معصوم علیه السلام آمده که این تهمت رو زدند. حالا شما یه نکته اشاره کردید، من سوال توی ذهنم شاید برای بقیه بینندگانم باشه. وقتی که ما بیان بگیم امیرالمومنین، امام جعفر صادق، عمار، حضرت عمار، حضرت سمار، فلان عبارت رو گفتن، به نسبت دادن به یکی از بزرگان، حالا یکی از افراد، خیلی نمیپذیرن، میگن اینها چه کسی باشن که همچین حرفی بزنن. چرا حرف مسور ابن مخرمه ای که بچه بوده، شیرخواره بوده و اینجور برهنه میگرده، بلکه در کتاب صحیح مسلم روایت است که ارجع الی ثوبک فخذ، پیامبر فرمود برو لباستو بپوش، رو برهنه داری میگردی. مثلا صحیح مسلم جلد اول صفحه 268 حدیث شماره 341، حرف این بچه‌ای که حتی انقدر فهم و شعور نداره که باید لباس بپوشه و توی خیابون راه بره، حجاب خودش کامل داشته باشه، میپذیرن علیه امیرالمومنین. حرف خود امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه چهارم علیه برخی نمیپذیرن.
من همون بحثی که عرض کردم، مشکل داشتن با منتخب خدا، به خدا من میگم دیگه، میگم وقتی یه نفر مبنا نداره یعنی چی؟ بالاخره امیرالمومنین یکی از صحابه هست یا نه؟ خدا وکیلی مقامش از مسور که بالاتره دیگه، حداقلش اینه دیگه. خب نه، مشکل اینه که شأن علی باید بیاد پایین. ببین شأن یه نفر بیاری پایین در اینه که ادای احترام گذاشتن بهش حفظ میکنی. خیلی جالب این کارا میکنن. خب شأنش رو بیاری تنقیص بکنی که بخوای احترامش رو حفظ بکنی. آقا من یه مثال دیگه میزنم برای شما. جناب خلیفه دوم گفت کسی حق نداره از رسول الله چیکار بکنه؟ حدیث نقل بکنه. کسی حق نداره اسم محمد بر بچه‌اش بذاره. مردم مدینه چون زودتر مسلمان شده گفت اونا که محمد گوشید بردارید. کوفه یا چون بعدن ایمان آوردن، عراقی ها هستن در واقع، در اثر فتوحات اینا مسلمان شدن، میگه عظمت حق نداره نام محمد بگذارید. درست شد؟
بله.
آره من اصلا امیرالمومنین رو من سوال میپرسم، از فرض میگیریم دیگه، از جناب ابوبکر پایینتر، از جناب عمر هم پایینتر، از جناب عثمان هم پایینتر، امیرالمومنین رو بیشتر قبول دارید یا ابوهریره؟ ابو هریره که من به شما وعده میدم یه روز میام اینجا یه پنبه ازش چوب بزنم از روایت ها، چه اینا که میان بلد نیستن، نه که کارشناس شما بزرگواران رو بگم، نه، مباحث یهود چون تسلط ندارن نمیدونن این حدیث از کجا آورده. من اونو میدونم، من میدونم که یهوی خدا فلان ماجرا براش پیش میاد از کدوم کتاب گرفته شده. من میدونم که ابو الاحبار به خلیفه دوم میگفتش که من تو رو تو تورات دیدم، میدونم کدوم آیه، کدوم کتاب، کدوم بابه. خب این چطور خبر داشت از 3 روز قبل خلیفه دوم میخواد کشته بشه؟ از 3 روز قبل میمون میگفت تا 2 روز دیگه، تا 1 روز دیگه. خب اینا نکته است توش، اینا عمر خبر هم. من یه مثال، همین کعب ابو هریره شیخ المزیره به قوله، خب این آقای ابو هریره بالاتر بود امیرالمومنین؟ خدا وکیل الان شما، من فکر کنم شما به عنوان اهل سنت بتون جواب منو بدید، شما به عنوان اهل سنت امیرالمومنین بالاتر قبول میشه قبول دارید یا ابو هریره؟
امیرالمومنین
خدا پدرتون بیامرزه. حضرت زهرا رو بیشتر قبول، حضرت زهرا که این بحث رو در موردشون کرده، یا ابو هریره رو؟
قطعا حضرت زهرا.
چند تا رو بعد از امیرالمومنین حضرت زهرا تو صحاح دارید، تو صحیح بخاری دارید؟
بخاری فکر کنم 18 تا باشه، خیلی پایین اون باشه.
این اهل بیت داری بود، شما اهل بیت رو سانسور کردید و همان بغضهایی که نسبت به اهل بیت بود و به شیوه های نوین منتامین چیه؟ مین الان چرا امیرالمومنین بپذیرن؟ چون یک چیز درست کردن تحت عنوان عدالت صحابه. چرا؟ چون اگه عدالت صحابه نباشه اون وقت کل چی میرزه به هم. خب یه چیزی ساختن، بعد حالا چیکارش کنه؟ امیرالمومنین جز صحابه است دیگه، ما چیکارش کنیم؟ بیایم ماسمال کنیم، چرا انقدر خودمون اذیت کنیم؟ میگه همه خوب بودن ان شاءالله همه میرن بهش. من یک سوالی از شما میپرسم دوباره، اینم جور فتح الباری شرح صحیح بخاری اشتباه نکنم میگه 29 تا روایت از امیرالمومنین در
تکراری هم چون توش هست، شاید
آره 29 تا مثلا بوده باشه.
بله.
از حسنین چقدر نقل شده؟ سید شباب اهل جنه
میگم زیر 10 تاست
اصلا فکر کنم. آره یه چیز رو به صفر میل بکنه است.
بله.
یا نیست یا یه چیز خیلی کمه، عدد کمه. از ابی نداره این پسر امیرالمومنین، از عبدالله ابن عمر چقدر نقل شده؟
خیلی بیشتر عمرش میگم حدود 200 باشه. بتون چیزی که تو ذهن
من با قبول نگاه کن، اصلا من گفتم چی؟ عمر علی مثل هم.
بله.
از پسر او چقدر نفع کرد؟ این داستانا چی چی؟ من یه سوال دیگه از شما میپرسم، باز دوباره نگاه کنید اینا رو عقلی بررسی بکنید، اصلا نه نیازی به قرآن داره نه روایت نه فلان. نگاه بکنید یه موقع هستش اینها میگن اهل بیت اثبات ندارن دیگه، غیر اینا آقا.
بله.
به خدا چیزی بالاتر از اسمت برای صحابه قائلن، به والله قسم، قسم به لفظ جلاله الله خورده همین الان اثباتش میکنم. چه جوری؟ یک موقعی هست شما تو اتوبان داری رانندگی میکنید، خب قوانین راهنمایی رانندگی رو خیلی خوب رعایت میکنید، خیلی خوب قوانین راهنمایی و رانندگی رو شما رعایت میفرمایید و خب خطایی هم نمیکنید دیگه، جریمه هم نمیشید. یک موقع هستش که من چی میگم، عنایت داشته باشید، این یک فردی که بقیه خطا میکنن جریمه میشن، ماشینشون رو میخوابونن میرن شورای حل اختلاف و این داستانه که ما تو کشور خودم تو ایران داریم. خب یه عده هم هستن اجازه دارن، خوب دقت کنید ها، اجازه دارن تو خیابون خطا کنن، اما هیچ پلیسی هم با اینا کاری نداره. برای کدوم یکی بیشتر پارتی بازی شده؟ برای اون کسی که خودش خوب رانندگی میکنه یا اون کسی که نه اگر هم بد رانندگی کنه با او کار نداره؟ آقا اجتهاد کرد، خطا کرد، دوتا اجر میبره. الله اکبر بر این استدلال کودکانه، خدا شاهده. میگه اجتهاد کرده، خطا کرده، با زن مردم، با زن شوهردار زنا شد، سر مرده رو بریدن گذاشتن زیر دیگینا، با سر خودتون بیاد تا بفهمی ظلم این، سر مردم بریدن گذاشتن زیر دیگ، باش قضا درست کردن، زنش زیبارو بود، آقای خالد بن ولید با زنش زنا کرد، برگشت جناب خلیفه اول گفت اجتهاد کرد، خطا کرد. آقا دو تا اجر میبره، یعنی شما در حالت عادی یه اجر میبری، اینجا دو تا اجر میبری. یعنی اینا اگه تو اتوبان بدم رانندگی بکنن، اجازه بد رانندگی کردن داره. خب برای اینا یه چیزی بالاتر از اسمته، بله. به خدا یه چیزی بالاتر از اسمته، این ظلمه. من همچی خدا رو قبول ندارم، اما خدا که از ابتدای که معصوم بیاره، پیغمبر آورده، اینا پیغمبر، برای اینا خوب بلدن رانندگی کنن، حساب کتابشون هم جداست. کاری که حضرت آدم کرد اگه من تو میکردیم هیچ بلایی سرمون نمی آورد. کاری که حضرت یوسف کرد، ترک اولای که حضرت یوسف کرد، دیر از مرکبش پیاده شد برای پدر شریفش حضرت یعقوب علیه السلام، اگه من تو میکردیم انگار انگار با ما کاری نداشت. از اونها انتظار بیشتر هم داره، از او انتظار داره، چون علیست جلو چشمش به همسرش اهانت بشه، باید صبر کنی. علی هارون چرا صبر کرد؟ شما قرآن نخوندید؟ چرا صبر کرد هارون؟ وقتی حضرت موسی برگشت گفت چرا سکوت کردی؟ فرمود انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من برای اینکه تفرقه نیفته سکوت کردم. چطور حضرت هارون اونجا میشه بشه؟ در مورد امیرالمومنین نمیشه؟ یعنی آدم چقدر بر لجاجت داشته باشه خدا شده. من واقعا آدم تعجب میکنه. اینا خب این میشه بی مبنایی. این آدم یه چیزی بیاد از اسمتم بالاتر شما قبول دارید. نه یه ماسمال کردنه. یه سری اصول برای خودت میذاره که اصلا اصولم نیستش. اینا یه چیزای توهمی و وهمه. که آقا همه اینا خوب بودن، یعنی چه همه اینا خوب بودن؟ با هم جنگیدن، همدیگر زدن کشتن، به هم تهمت زدن، همدیگر رو لعن کردن، به هم فحش دادن. ما چطور میشه همه اینا با هم همشون برن بهش؟ این چه جور دایره، چه جور داستانیه؟ البته که تو یه جای دیگه هم باز ما داریم که میاد چی میگه، میگه که آقا دو تا از اشعری مبشر میرن جهنم، وقتی هر دو تاشون مورد غضب از زهرا قرار بگیرن، خب دو تاشون میرن جهنم. اشعری مبشری که تو صحیح بخاری و صحیح مسلم هم نیست، اما اگر مقام حضرت زهرا هست، یه ده تایی رو درست کنیم اینا میرن بهش. پس اینا منافقا، اینا یاران پیغمبر نبودن، اینا صحابه پیغمبر نبودن. منافق یعنی کی؟ یعنی کسی در ظاهر اسلام داره. اینا هم نماز میخوندن، اینا هم شهادتین میگفتن، پشت سر پیغمبر هم نماز میخونن. مسجد ضرار مال کیا بود پس؟ اینا هم بهش؟ من همچه خدا رو قبول ندارم. شما میخوای قبول کنی خودت میدونی والا.
بسیار متشکرم از شما آقای رائفی پور، خیلی ممنونم که تشریف آوردید در این برنامه. فرصت ما دیگه رو به اتمام، نه که فرصت تمام شده، متشکرم از اینکه قدم رنجه فرمودید. ان شاءالله که زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها هم قبول بشه، زیارتتون از حرم بی بی. و ممنونم از شما بینندگان عزیز که ما باز هم همراه بودید. پیامک های شما داره میرسه، من شرمندم که نمیتونم همه اینها رو بخونم، اما فقط اشاره بکنم اون دسته از عزیزانی که دارن پیامک میدن که آقا مجید از قروه پیامک شما به دست ما رسید، متن رو نمیتونم بخونم براتون، شاید به مشکل بر بخورن ایشون. و همچنین عزیزان دیگه‌ای که خیلیشون دوست نداشتن اسمشون گفته بشه، یا حتی چهار رقم آخر شماره‌شون به قول شما تصدیق کردن ایشون که گفته نشه، ممنونیم از همه شما. خوشحالیم اگر کسی به حقیقت برسه، به واقعیت برسه، و دعا میکنیم همه ما به حقیقت و واقعیت برسیم. اینکه نه فلان مذهب، فلان مذهب حق باشه، ما همچین حرفی رو اینجا مطرح نمی‌کنیم که حتما بیاید شیعه بشید یا شیعه نشید، یا اینکه حنفی بشید، شافعی بشید. ما فقط اون چیزی که می‌خوایم این است که به راه راست هدایت بشیم، اهتدی به صراط المستقیم، همون راهی که 10 بار حداقل در روز داریم، از خدا می‌خوایم که به اون هدایت بشیم. متشکرم از شما بینندگان عزیز، باز هم تشکر می‌کنم از شما آقای رائفی پور. اگر فرمایش پایانی دارید بفرمایید، خیلی فرصتمون محدود.
چقدر
یعنی گذشته 1 دقیقه از فرصتمون.
بله، من هم از شما بینندگان محترم این شبکه عزیز تشکر میکنم، این که بنده رو تحمل فرمودید و امیدوارم که رو سفید باشیم در پیشگاه الهی وقتی از دنیا میریم، اون لحظه مرگمون یه نفس راحتی بکشیم، سالم زندگی بکنیم، به خلق خدا خیرمون برسه و تو انتخاب مسیر اشتباه نکنیم، که اگر مسیر تو اشتباه انتخاب کنی هر چقدر هم خوب رانندگی بکنی، اون رانندگی خوب یعنی عبادت یعنی نماز اینا از مقصد دورترت میکنه. به خاطر همین همه دعوا سر صراط مستقیم. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا یار نگهدارتون.
متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. از حضرت صدیقه طاهره یک روایت از ام المؤمنین عائشه 242 روایت تو اونجا که بنده الان تونستم نگاه بکنم در فتح الباری، در مقدمه فتح الباری اگر شما مراجعه بفرمایید اونجا میتونید در ارشاد الساری اگر اشتباه نکنم اونجا تعداد آمار راوی ها رو روایت هایی که از ائمه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اومده رو ببینید. متشکرم از شما که با ما همراه بودید. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. یا علی مدد. خدا نگهدار. Ali 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 Ali